ای خدا، جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. درودی چو نور دل پارسایان بر همه دوستداران پارسایی و فرهنگ و ادب تناور پارسی و همه دوستانی که جوینده اسرار پیوند حیرت انگیز دو آدم بزرگ در فرهنگ ما، یعنی شمس و مولانا هستند و میخواهند بدانند که سر این ملاقات چه بوده است، گویند که حالا این سر چقدر دسترس پذیر باشه و چقدر دست یافتنی. و ادای احترام میکنم نسبت به همت بلندی که جناب محمد خانی و مؤسسه شهر کتاب داشتن. من پیشتر درباره همین موضوع، یعنی بایزید در میانه شمس و مولانا، در مهر ماه جاری در خاک جای شمس خوی سخنانی گفتم، اما مجال خیلی کوتاه بود و از ایشون خیلی سپاسگزار هستم که فرصتی به من دادن در دو نوبت که این مسئله رو یه مقدار مبسوط‌تر بهش بپردازیم. من در ابتدا اشاره کنم و تصریح که برنامه و نقشه من این هست که در این نوبت، نوبت نخستین، این پرسش رو بگشایم و در نوبت دیگر نمیگویم پاسخ، اما پیشنهادهایی برای حل و عقد این پرسش و مسئله در میان خواهم نهاد. بنابراین سخن ما در این نوبت قطع خواهد شد و گسسته میشه. این البته با اسلوب شمس و اسلوب مولانا سازگاری داره. این خود مولانا حتی گاهی به نظر میاد تعمد داره و با این مرزها بازی میکنه. مثلا در داستانی در پایان دفتر سوم، با اینکه داستان کوتاهی است و میتونه داستان رو تموم کنه، میگه گر تو خواهی باقی این گفتگو، ای اخی در دفتر چهارم بجو، و ما رو تا آغاز دفتر چهارم منتظر میگذاره. اما در اینجا ما ناگزیریم که به هر حال در یک جلسه ابعاد این پرسش رو ببینیم و مسئله بودن این نکته رو من تا اونجا که در توانم هست با شما در میان بنهم و در نوبتی دیگر بازخوانی میکنیم نگاه شمس و مولانا رو و سعی میکنیم به سرنخ‌هایی برسیم. کسانی که به سراغ مولانا رفتند و احیانا بیش و کم شیفته شخصیت او شدند یا دست کم کنجکاو شدند درباره او و تحولی که او از سر گذراند و خاصه این که خود مولانا با بیانی بسیار پرشور و آتشین از این ملاقات، و برای همه آنانی که اهل مثنوی و غزلیات شمس هستند این مسئله احیانا مکشوف خواهد شد که مولانا یک احساس ویژه‌ای داره و با یک شور و احساس ویژه‌ای اساساً از نسبت یافتن با آدمیان خاص یا به قول او خاصان حق یا اولیا سخن میگه. شمس تبریز هم به این نکته اشاره کرده که اساساً غرض از آفرینش دو عالم ملاقات دو دوست بود. و احیاناً کسانی که به این ترتیب با مولانا سر و کار پیدا میکنند خیلی خرد را در این کار پیچان میکنند که سر این دیدار چی بوده، و احیانا در اون دیدار نخستین که به این تولد دیگر انجامید و حقیقتا یه آدمی رو دیگرگونه کرد، چه میانه این دو تن گذشته. چنان که گفتم خود مولانا این آتش رو فروزان میکنه، یعنی وقتی شما میخونید مثلا در غزلها از این ملاقات وقتی صحبت میکنه با چه احساسی، شاید کسی اساساً در ادب کلاسیک بشری همپای مولانا چنین از ملاقاتی با این آب و تاب سخن نگفته باشم. مثلا من که حیران ز ملاقات تو هم، چون خیالی ز خیالات تو هم. نقش و اندیشه من از دم توست، گویی الفاظ و عبارات تو هم. یا در جای دیگری در غزلی که احیاناً با توجه به شروع غزل که میگه به من نگر، به درخسار زعفرانی من، به گونه گونه علامات آن جهانی من. احیانا این غزلی است که مولانا در زمانی که حالا مرگ رو نزدیک میده گفته. و عجبا که در غزلهای گوناگون حتی این غزل همچنان این مسئله دیدار با شمس تبریزی برای مولانا تر و تازه است. دوستان میدونن بخش عمده‌ای از غزلیات شمس و تمام مثنوی سالها پس از ناپدید شدن شمس سروده شده، ولی این رو مولانا هرگز به چیزی نمیسنجه و گویی همین دم در آتش اون ملاقات و آنچه که شمس در او افروخت دارد میسوزد. در انتهای همین غزل میگه ز شمس مفخر تبریز تا چه دیدستم. خود مولانا با یک بیانی که گویی سریه که من به راحتی نمیتونم بیان کنم، خود او در پایان عمر شگفت زده است. شمس مفخر تبریز تا چه دیدستم که بیقرار شدستند این معانی من. نکته دیگری که در این میانه به هر حال وارد شده و مسئله رو آشفته کرده قدری، افسانه پردازی و کرامت سازی هایی است که به خصوص پس از مولانا با شکل‌گیری طریقت مولویه رواج پیدا کرده و این افسانه ها به هر حال از یه جهاتی ما رو از حقیقت دور میکنن و محقق امروزی رو یا مخاطب امروزی رو وقتی مثلا حتی به کتاب نام‌آوری چون مناقب العارفین مراجعه میکنه سرگردان و دچار تردید میکنن که کجا میتوان از میان این افسانه ها راهی به آن حقیقتی که احیانا بیان شدنی هم نیست گشود. هرچند که از یه منظر اگه حتی به این افسانه ها اگه حتی دروغ باشند نگاه بکنیم، باز یه چیزی هست. خود مولانا میگه این نکته رو در کار ما میکنه، میگه یک فسانه راست آمد یا دروغ، یک فسانه راست آمد یا دروغ، تا دهد من راستی ها را فروغ. و به ما میاموزد که چگونه به افسانه ها بنگریم. اگر از همین منظری که مولانا پیشنهاد میکنه به این افسانه ها هم بنگریم، باز این نکته در مرکز این افسانه ها هست که چیز رازناکی رخ داده، سری هست. ضمنی که هر دو نفر یعنی هم شمس هم مولانا، حالا فرصت نیست وارد این موضوع بشم، درباره یکی از مصادیق اجلا و اتم سر رو ارتباط آدمی با افراد خاص میدونند که در ادامه سخنان احیانا به این اشاره خواهیم کرد. اما به هر حال بر زندگی مولانا سایه و سیطره یک اسلوب افسانه‌وار دیده میشه. من با اینکه حالا خودم با شور و حالی شاید به مدد گفتار مولانا درباره این ملاقات صحبت کردم، در عین حال پرهیز میدهم که در قرائت تحول شخصیت مولانا شاید نباید افراط کرد، راه افراط رو پیمود و همه چیز رو به شکل خیلی ساده سازی شده‌ای به یک ملاقات در سال 642 فروکاست. یعنی ما تصور کنیم گاهی این تصور در رمان‌ها، برخی نمایشنامه‌ها و به هر حال روایت‌هایی که پیرامون مولانا ساخته و پرداخته شده دیده میشه که گویی مولانا یک واعظ بسیار خشک مغز و اهل ظاهر بود و با دیدار شمس تبریزی ناگهان از بیخ و بن تغییر یافت و تمام این نکات که در مثنوی دیده میشه همه از دم شمس در حقیقت دم همت شمس بود که این نکته ها رو به ذهن مولانا آورد و او از او یک شوریده‌ای ساخت که اون غزل‌های حیرت انگیز رو به میراث نهاد برای ما. نه، این گونه نیست به نظر من. حالا من چون این موضوع سخن من نیست نمیخوام زیاد واردش بشم، دست کم مراجعه به معارف بهای ولد پدر مولانا نشون میده که بسیاری از آنچه که در احوال مولانا میبینیم از روزگار کودکی با مولانا نسبت داشته. مولانا با بسیاری از آنچه که پس از دیدار شمس در مثنوی و غزل شمس میاره به گونه های مختلف آشنا بوده. البته این در این حال سوالی که ما اول مطرح کردیم و پیچیده تر میکنه، پس شمس به مولانا چی داد اگر خیلی چیزها را میدانست؟ خب در این میانه یک اتفاق فرخنده و خجسته خوشبختانه در سالهای اخیر در این بومو بر رخ داده و اون انتشار مقالات شمس با همت مردانه و شیوه عالمانی استاد محمد علی موحده که این متن با این پاکیزگی و دقت و امانتی که استاد به کار بستند وقتی در اختیار مخاطب امروزی قرار میگیره سرنخهای مهمی میتونه بده به ما که احیانا بتونیم با بهره گرفتن از این سرنخها نکته هایی رو روشن کنیم. من میخوام نقطه عزیمت صحبت خودم رو پاره ای از این کتاب قرار بدم. در یکی از قسمت های این کتاب عبارتی از شمس تبریزی اومده که تصریح میکنه و نکته ای رو درباره این دیدار روشن میکنه. جالبه که این بخش به زبان عربی است و شاید این سوالی باشه که چرا اینو شمس به عربی گفته. شاید مسئله برای شمس چنان که در ادامه هم میگه قدری اسرارآمیز بوده، یا مسئله خیلی جدی بوده و احتمال عربی بودنش که شمس دقت هم کرده روی کلماتی که به کار میبره جای تردیدی باقی نمیذاره که سوالی و یه نکته پرسش انگیزی که اتفاقا به بحث ما مربوطه و بحث ما با اون آغاز میشه در حقیقت در میانه شمس و مولانا در دیدار نخستین وجود داشته. من این قسمت رو چون قسمت مهمی هست میخونم و روی چند نکته دست خواهم گذاشت. توجه داشته باشید که این قسمت که از زبان شمس تبریزی است به صیغه متکلمم است، یعنی دقیقا تصریح میکنه که من این اتفاق رخ داد. و اول کلام تکلمت معه کان هازا، اولین سخنی که اولین کلامی که با او گفتم این بود. اما ابا یزید کیف ما لزم المتابعه فما قال سبحانك ما عبدناک. سوال اینه دقیقا، حالا به روایت شمس البته مشخصه در ادامه که شمس خیلی خلاصه داره ماجرا رو نقل میکنه، چرا با یزید متابعت رو رها کرد و نگفت سبحانک، سبحان هستی تو و من تو را عبادت نکردم. کسانی که حالا با فرهنگ اسلامی آشنان و با شواهد دیگر خیلی جالبه که اینجا شمس خیلی اشاره وار مطلب بیان میکنه، یعنی شاید یه تعمدی داره. منظور شمس دقیقا اینه که من از مولانا پرسیدم چرا با یزید بسطامی متابعت نکرد، یعنی متابعت محمد نکرد و نگفت مثل محمد که من نمیتونم تو رو عبادت کنم چنان که حق توست و نمیشناسم تو را چنان که حق توست. کلمه سبحانکه رو که میاره تعریض مشخصی داره. چرا بایزید مثل محمد نگفت سبحانک و گفت سبحانی و خودشو در مقام الوهیت قرار داد، یا دستگم در ظاهر کلام این گونه است؟ این پرسشی بود که من در دیدار نخستین با مولانا در میان نهادم. فعرف مولانا الى تمام و الکمال هذا الکلام. شمس میگه مولانا گرفت، دقیق فهمید من چی میخوام بگم، کامل یا دستکم آنگونه که شمس انتظار داشته. و کسانی که مقالات شمس خونده باشن میدونن انتظار شمس خیلی بالاست و غالبا معتقد است که افراد و پیرامیان او رو درک نمی کنن و کیست که اصلا منو درک کنه. اینجا میگه نه، دقیقا مولانا در اون برخورد نخستین فهمید چی میخوام بگم تا آخرش رو گرفت. و اما حتی ادامه میده و اما هذا الکلام الى عین مخلصه و منتهاه. یعنی فهمید این کلام تا کجا راه میبرد. کلمه مخلص رو خود مولانا هم در مثنوی داره، در مورد داستان مخلص قصه، یعنی اون نتیجه نهایی که داستان در میان میآورد. یعنی میگه اشاره من کافی بود. به تعبیر حافظ اگه بخوایم از زبان شمس برای مولانا بخونیم، آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. و اینجا روی این نکته هم دست میذاره که مولانا اشارت دان بود و احیانا این در توجه ویژه شمس به مولانا نقش داشته. فسکر من ذالک لطهارت سره. مولانا مست شد از این نکته‌ای که من در میان آوردم به خاطر پاکی سرش. سر عرفا گفتن لطیفه است مستودع در قلب. اگه بخوایم خیلی ساده بخوایم بگیم، حالا وارد کلمه سر نمیخوام بشم، اون نهانی ترین بخش آدمی است و از نظر عرفا در همه آدمیان به ودیعه نهاده شده از روز ازل. دقیقاً اون نقطه‌ای که به واسطه اون آدمی با خداوند پیوند مخصوص یافته، عشق الهی رو درک کرده، چیزی که فرشتگان بدون راه ندارند. اینه که بنابراین در حکایت عرفانی وقتی مثلا میاد از جمله حتی در مورد خود بایزید به سر بایزید ندا دادن، یعنی اون بخش مخصوص که رابطه بسیار ویژه‌ای داره با عالم دیگر. شمس میگه به خاطر پاکی سرش مولانا مست شد از این پرسشی که من انداختم. خیلی جالبه که گفتگو اینها با یه پرسش و شاید به نوعی پرسش در معنی دقیق کلمه، یعنی تردید و تشویش آغاز شده. لأن سره کان منقا طاهرا. به خاطر اینکه سر مولانا بسیار پاک و پاکیزه بود. فظهر علیه. این باعث شد که اصلا این حالت مستی در او نمایان بشه. این قسمت آخرش خیلی غریبه، میگه و انا عرفت و لذت هازل کلام به سکرهی. من خودم، خودش هم سین حرف زده، میگه من از مستی مولانا لذت این کلام رو دریافتم. آنچه من گفتم وقتی از آینه مولانا این تشعشع رو دیدم من مست شدم. و جمله آخرش و کنتو غافلا عن لذت هازل کلام. من از لذت این کلام غافل بودم. ببینید ما رو در این اتفاق به اسلوب شمس خیلی میخوره. دوستانی که مقالات شمس رو بخونن خیلی جاها شمس ما رو در چنین خماری هایی قرار میده که بالاخره تو مولانا رو دیگرگون کردی یا مولانا تو رو دیگرگون کرد. در این پاره‌ای که خوندم چند تا نکته است که من سریع روی اینا دست میذارم. گفتم تمام این جلسه من فقط میخوام پرسش رو باز کنم و احیانا دوستان تا هفته بعد در این پرسش تأمل کنند و اگر به هر حال تشویشی بود تا هفته آینده بر من مگیرید که به هر حال گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. اول از همه این که روایت افلاکی و سپهسالار در این مورد به خصوص بیراه نیست. من گفتم روایت افلاکی مخصوصا خیلی جا با به دلایل گوناگونی با افسانه های آمیخته. از اینجا معلوم میشه با تکیه بر این نکته اون ماجرای سوال درباره مقایسه بایزید و پیامبر که در این دو متن اومده به عنوان اولین دیدار نمیتونه بیراه باشه و احتمال زیاد میشه بهش تکیه کرد، هرچند شاید دست زده باشن ولی اصل ماجرا درسته. دوم اینکه سخن اینجا از بایزید رفته، شما اگه بخش‌های دیگه مقالات شمس رو هم ببینید متوجه میشید بایزید از کسانی است که شمس تبریزی باش درگیر، حتی اشاره خواهیم کرد از کودکی هم رو میشناخته و باش مسئله داشته. بارها در مورد بایزید سخن گفته در مواردی انتقادیه و اگر دقت کنیم غالبا انتقاد شمس تبریزی در همین فضا هم هست، یعنی عدم متابعت. این هم باز قرینه دیگری است که این فقره است که استناد داره و باید اون رو جدی گرفت. من تو پرانتز بگم ما با یه حالت خیلی استثنایی باید با چنین پاره های برخورد کنیم. ما در مورد بسیاری از بزرگانمون چنین اطلاعات مستند و موثقی نداریم. سوم این که خود این انتقاد بیرون از بایزید اگه ما بیاییم در شمس سابقه داره، یعنی جدا از بایزید، همین مسئله و همین نگاه عدم متابعت رو بارها شمس تبریزی در مورد دیگران هم از جمله حلاج که اشاره خواهم کرد، حتی یک جا ابن عربی، اگه بتونیم اعتماد کنیم که در اونجا منظور شمس دقیقا ابن عربیه، و به هر حال به تعدادی از افرادی که انتقاد کرده، مسئله متابعت در مرکز این انتقادات هست. این هم باز نکته است که همین فقره رو جدی تر میکنه و همین که باید این موضوع رو اصلا در تحلیل شمس بهش بهای ویژه داد. نکته بعدی که من روش دست گذاشتم، تصریح کرده چنان که گفتم شمس اولین گفتار. یه شایبه‌ای ممکنه اینجا طرح بشه و دوستانی در منابع گوناگونی که درباره شمس و مولانا صحبت کردن و درستم است از جهتی، اشاره های دیگه‌ای داریم که با این تناقض داره. چند اشاره ما داریم که هم در شمس دو بار و یه بار در یکی از نامه‌های مولانا که ما همدیگه را از قبل سالها پیش میشناختیم، ولی در یکی از اینها تصریح شده که مثلا یه جا شمس میگه از مولانا به یادگار دارم از 16 سال، یعنی 16 سال پیش، که احتمالاً این تطبیق داره با زمانی که مولانا و شمس در دمشقند و روزگار جوانی مولانا، که میگفت که خلایق همچو اعداد انگورند. البته اینجا شمس میگه مولانا داشت میگفت، شاید در حلقه درسی. چیزی هم که میگه چیز مهمی نیست، یه تمثیلیه. خلایق همچو اعداد انگورند، عدد از روی صورت است چون به افشاری در کاسه آنجا هیچ عدد نیست. عین این تمثیل در مثنوی اومده، صورت انگورها اخوان بود چون فشردی شیره واحد بود. این تایید میکنه میتونه این باشه، ولی در اینجا گفته که مولانا چنین حرفی زد. جای دیگه گفته 16 سال بود که سلام علیک بیش نمی کردم و رفت. و در نامه مولانا که این نامه را هم باز استاد موحد معرفی کردند و نشون دادند که این نامه که قبلا تصور می شده از شمس تبریزی، از شمس تبریزی نیست و از مولاناست، در کتاب باغ سبز مقاله بسیار خواندنی ایشون دارن با همین عنوان، این نامه از مولاناست نه از شمس تبریزی. در اونجا هم مولانا اشاره به این رابطه کهن می کنه، ولی به نظر میاد که این رابطه به هر دلیل در حد آشنایی دور بوده و اینجا وقتی داره میگه من اولین کلامم این بود، یعنی اولین گفتگوی جدی که به چیزی انجامید. برخی استنباط کردن مثل آقای مجید سلیمانی که پژوهنده به نظر من نکته سنجی هستند در حوزه مولانا و شمس، در مقاله‌ای در مجله بخارا، ایشون استنباطش اینه که این اول ما کلم تو که خوندیم برمیگرده به همون 16 سال پیش و در دمشق این ماجرای بایزید رخ داده. تصور نمی‌کنم، یعنی با قرائن و اسناد دیگه من فکر می‌کنم که منظور شمس تبریزی در اینجا که به این تصریح و با یه جور احتیاطی صحبت کرده، منظورش همون اولین دیدار در قونی است. یعنی اولین کلامی که گفتگو و رابطه مخصوص ما رو آغاز کرد. و در اون موارد دیگه نشون میده که ما یه آشنایی خیلی دورادوری داشتیم و طوری هم حرف میزنه انگار هنوز زمان اون نرسیده بود. خب دو نکته دیگه هم باز در این گفتارها هست. یه نکته این که شمس چنان که گفتم به اشاره حرف میزنه و تأکید میکنه سر این نکته، یعنی نشون میده خود شمس هم قائل به این که این موضوع رازآمیزه و اینکه مولانا دریافت به طور کامل، چنان که گفتم بخش آخرش قریب تر از هم است، این حالتی که مولانا در شمس میبینه. یه نکته اینجا وجود داره خیلی جالبه، حالا این جز پیچیدگی‌های شخصیت شمسه که تناقضاتی حداقل در سطح ظاهر ما در شمس تبریزی میبینیم. خود شمس تبریزی اینجا داره در باب مستی مولانا داده سخن میده که من اینجوری گفتم و مولانا مست شد از مستی اون، من مست شدم. حالا اینکه دقیقاً شمس تبریزی متابعتی که خورده میگیره به بایزید مقایسه میکنه با مستی، میگه بایزید در مستی سبحانی گفت و مستی با متابعت سازگار نمیافتد. ما رو در یک سرگردانی قرار میده. این نکته تعارض مستی و متابعت هم جالبه که در موارد زیادی هم از حالا من برخی که با گفتار ما ارتباط داره نشون خواهم داد که گاهی شمس در موقعیت‌های مختلف انتقادهایی میکنه که با هم سازگاری نداره. خب حالا بریم سراغ شمس تبریزی و میراثی که به دست ما رسیده و اینو یه ذره برای شما بازتر کنم. شمس چی میگه؟ حالا اینجا به اشاره گفته، از اون موارد دیگر وقتی میذاریم کنار این پاره درک میتونیم بفهمیم که با همه پیچیدگی شمس، با همه گسسته واری مقالات شمس، میشه فهمید در این مورد به خصوص که ایراد شمس چیه؟ یعنی از زبان شمس چی میخواد بگه؟ اولا چنان که گفتم شمس میگه من از کودکی بایزید رو میشناختم، دغدغه بایزید رو داشته. یعنی آدمیه که خیلی شمس بهش توجه داره. حتی اگه ما یه مقدار بخوایم اجازه داشته باشم این کلمه رو بگم، شاید در کنار دغدغه مسئله عقده هم میشه حتی مطرح کرد. چون شمس میگه که من کودک بودم، خیلی در این باره صحبت کرده که منو نمیفهمیدن، حتی پدرم منو نمیفهمید. خیلی ها نگران من میشدن، چرا تو اینجوری به اصطلاح امروز منزوی هستی؟ احوالی که بر من میرفت و نمیفهمیدن. یکی از این موارد دقیقاً دست میذاره رو بایزید. میگه من در عالم بچگی میگفتم کتاب مقامات ابایزید رو میخوام و به من نمیدادن. نمیدادن به این معنی که میگفتن تو هنوز در سطح این نیستی که چنین سخنانی رو بخوانی. حالا من وارد این موضوع نشم، این کتاب مقامات ابایزید حدسای زدن، بعضی میگن احتیاناً کتاب نور سهلگی بوده، اگه اینجوری باشه کتاب عربی. تصور میرود، یعنی حدس دکتر شفیعی رو من از حدس استاد موحد در این مورد درست‌تر میدونم. احتمالاً یه روایت فارسیه که شاید رو کتابی که امروز در دسترس ما هست، دستور الجمهور که استاد افشار و استاد دانشپژوه منتشر کردن، در حقیقت این کتاب یک جور پیش زمینه اون کتاب بوده. یعنی معلوم میشه در ادوار مختلف ما رسائلی داشتیم که گفتارها و حکایات بایزید رو نقل می‌کرده، از جمله این سندی که شمس به دست ما داده. یعنی شمس در روزگار کودکیش که میشه اواخر قرن ششم چنین کتابی بوده، حتی تو تبریز، خیلی جالبه، و به شمس تبریزی نمیدادن. بنابراین یه تشنگی اصلا شمس داشته و این شخص رو خیلی خوب میشناخته و اینکه زیاد هم ازش یاد کرده. اگه این مقایسه کنیم شخصیتایی که شمس ازش اسپرده تو همین دوران کوتاهی که دوستان میدونن مقالات شمس سر به سر در سالهای حضور شمس در قونیه توسط شاگردان مولانا، ظاهراً به اشاره مولانا نگاشته شده، نشون میده که با مسئله با بایزید آشناس و درگیر. مرکزی ترین نکته که مطرح میکنه مسئله متابعت، یعنی پیروی مطلق. اون ماجرایی که در جای شمس تبریزی آورده که از بایزید نقل کردن، هرچند این نقل در کتاب نور نیست یا در تذکرت الاولیا نیامده، که از بایزید نقل کردن که خربزه نمیخورد و میگفت چون من نمیدونم که پیامبر چگونه خربزه خورده و نمیتونم چون دقیقاً در این زمینه به سیره پیامبر رفتار کنم. حالا این گفتار درست باشه نباشه، بهانه خوبی دست شمس تبریزی داده که اگر تو این گونه میگویی و این گونه ادعای متابعت میکنی، چرا پس در جای دیگری میگی سبحانی؟ مگر محمد سبحانک نگفت؟ تأکید شمس اینه دقیقاً، اگه بخوایم روش دست بذاریم، بر گونه احساس فاصله. یعنی خلاصه مطلب اینه. و حالا ما اگه این عبارت ها رو بچرخونیم، برای ادعای شمس در پارادایم شمس در منظومه فکری شمس میشه فهمید شمس چی میگه. میگه خلاصه مطلب اینه که کسی مثل بایزید ادعای یگانگی داره. در ضمن من اشاره کنم شمس دقیقاً آشنا هست با توجیهاتی که درباره شط های بایزید طرح شده. حالا در جلسه بعد به این خواهیم رسید. یعنی انتقاد شط شمسی انتقاد سطحی نیست، انتقاد اهل ظاهر نیست. اگر تو ادعای یگانگی میکنی که در یگانگی چنان رسیدی که حتی خود رو با خدا یکی میبینی و سبحانی میگی، یا حرفای دیگه که از اون دست، حالا سبحانی رو بذاریم کنار، در معراج بایزید در بسیاری از گفتارها شما اینو میبینید که اصلا از بایزید اومدن بیرون چون ماری که از پوست بیرون اومد. چرا پس محمد مصطفی تصریح میکنه به فاصله؟ میگه من حق رو چنان که باید نشناختم. دقیقاً نقطه‌ای که شمس نشانه میده اینه. و از همین منظر دقیقاً به حلاج هم انتقاد میکنه، خیلی تندتر. چون انالحق خیلی مشهورترم شده. ببینید تعبیری که میکنه، میگه هرگز حق نگوید که انالحق، هرگز حق نگوید سبحانی، که به هر دو داره، با یزید و حلاج، گاهی با هم و گاهی جدا. سبحانی لفظ تعجب است، حق چون متعجب شود. یعنی در این سبحانی گفتن با یزید یه حجابی میبینه، یه فاصله شخصیتی میبینه و دقیقا معتقده که اگر شما به حقیقت رسیده بودی باید احساس فاصله با حق میکردی. در جای دیگه، متابعت مصطفی به مستی نتوان کردن، او از آن سوی مستی است، به مستی متابعت نمیشود کرد. مستی و متابعت رو در تقابل یکدیگر قرار میده و این برای شمس یه تقابل خیلی معناداره. جای دیگر، هوشیار نتوان، هوشیار به مستی متابعت هوشیار نتوان کردن، سبحانی جبر است، همه در جبر فرو رفته است. خیلی جالب اینجا کلمه جبر رو به شکل ویژه‌ای شمس تبریزی به کار میبره، دقیقا در برابر اختیار. و جالبه، خیلی جالبه، البته در معنای خاص خودش شمس تبریزی معتقده که کاملان یک جور اختیار و خیشتنداری دارند، یعنی اسرار رو در خود نهفته می‌دارند. و اینکه امثال بایزید و حلاج شطهایی بر زبان آوردن و از یگانگی و از درامیختن با خداوند سخن گفتن، نشانه اینه که به کمال نرسیدن. این حرف حرف غریبی است در نوع خودش، یک جور نشانه تلوین میبینه، حجاب میبینه. میگه این سخنها اصلا حجاب است و تلوین. تلوین یعنی اینجا رنگ برنگی، یه جور ریاکاری میبینه. البته ریاکاری نه در معنایی که حافظ میگه، ریاکاری در معنایی که شاید برای ما خیلی دشوار باشه، ریاکاری که خورده‌ای که میشه به اولیا گرفت، برای کسانی که خیلی حرفه‌ای در این وادی وارد شدن. ماجرایی رو شمس تبریزی باز نقل میکنه، بعضی از اینا دو سه بارم نقل شده، یعنی به شکلهای مختلف، که نشون میده به هر حال واقعا دغدغه شمس و نمیشه به آسانی از کنارش گذشت. چگونه درویشی به سر تربت ابایزید گفت، او را یک حجاب مانده بوده است و در آن حجاب نقل کرد. ببینید، میدونید که در فرهنگ اسلامی ما و خاصتاً فرهنگ عرفانی، دم آخر خیلی مهمه. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن، به تعبیر خود مولانا. و تو حکایت‌های عرفانی هم اگه نگاه کنید، خیلی جاشو می‌بینید اتفاقای معناداری در لحظات آخر عمر عارفان، یعنی در اون دم واپسین و جانسپاری حتی رخ می‌دهد. ماجرایی در باب بایزید نقل شده که شمس هم بهش اشاره کرده، اینجا هم البته فقط اشاره‌ای کرد، در جای دیگه روشن‌تره. به وقت مرگ زنار خواست، که منظور بایزیده، تا آن چه سر بود. البته یه جای دیگه گفته آن ابایزید نیم، ولی به دست آورد، ولی نیم ایمانی به دست آورد به وقت مرگ. ببینید، حکایتی هست که عطار نیشابوری آورده در تذکرة الاولیا و جزء حکایت‌های، میدونید، حالا من این نکته رو اینجا کم کم برای اینکه پرسش باز بشه و ذهن شما تا هفته بعد درگیر این معما بماند، وقتی شما به عطار نیشابوری مراجعه میکنید که خود شمس تبریزی هم مثل مولانا در این مورد به او احترام میذاره، موضع عطار هم 180 درجه با شمس تمام و کمال مخالف و متعارضه. در تذکرة الاولیا کاملا جانبدار عطار، 50 صفحه، حالا تو روایت استاد نیکلسون، اختصاص داده به بایزید بیشتر از هر عارف دیگه، یعنی چند برابر خیلی از عرفا. و در مورد حلاج هم که حالا اشاره خواهم کرد، به تصریح عطار میگه که کس را این فتوح نبود که او را، اصلا نظرش چهره آرمانی و به دست نیامدنیست. این حکایت اتفاقا عطار آورده در تذکره و جز چند حکایتیه که انتخاب کرده و در منظومه هم به نظمم کشیده، که نشون میده عطار خیلی ارتباط ویژه‌ای داره، در الهی‌نامه اون رو آورده. در اینجا اگر وقتی این دو روایت رو با هم مقایسه کنیم، نکته مکشوف میشه که من میخوام رو اون نکته دست بذارم. امیدوارم که روح بلند شمس تبریزی از ما آزرده نشه. ما فقط به ظاهر الان اینجا داریم، از روی ظاهر داریم قضاوت میکنیم. به این وقتی شما روایت عطار رو میخونید، خیلی با یه حالت مخصوصی این داستان رو نقل کرده. یعنی بافت ها کاملا متفاوتن، متن یکیه ولی کنتکست و بافت و سیاق بسیار متفاوته. شمس تبریزی این حکایت رو اشاره میکنه و اونو نشانه فاصله بایزید آورده، ولی دقیقاً با یه همدلی بسیار بالا جناب عطار نیشابوری این حکایت رو نقل میکنه. میگه بایزید در دم آخر به اصرار به مریدان گفت که برای من زنار بیارید. زنار میدونی رمز کفره. اصلا مهم نیست این حکایت درست یا درست نیست، چون واقعا این کالا در بستام چیزی به اسم زنار بود، اینجا رمز کفره. و مریدان خیلی آشفته میشن در دم آخر که همه باید شهادت این بخونن. اصرار بایزید اونا رو مجبور میکنه که زنار بیارن. بایزید زنار میبنده و حالا مریدان میبینه چی کار میخواد بکنه. رو میکنه به خداوند، میگه من 70 سال در راه تو بودم، مگر نه این است که اگر گبر 70 ساله در دم آخر ایمان بیاره تو او رو میپذیری؟ منم اینجوری نگاه کن، با تمام آنچه من کردم کاری نداشته باش، منو یه گبر 70 ساله فرض کن، یعنی هر چه من کردم و بذار کنار، من آن گبرم که این دم بازگشتم. از این گفتار عطار آتش میباره. و وقتی شما میخونید این نشانه کمال و اتفاقاً احساس فاصله یک عارفه. اگر ما بخوایم از تعابیر منتقدان جدید اگه بخوایم اجازه داشته باشیم استفاده کنیم، این اجازه رو البته آقای محمدخانی به من خواهند داد، چرا که گفتم امیدوارم که روح بلند شمس و اون شخصیت ستیهنده او برتاب این رو. آقای شمس تبریزی داره بدخوانی عمدی میکنه، در تعبیر کسانی مثل هارولد بلوم که میگه گاهی در دوره هایی که وقتی میخواد یه مکتب نوعی بیاد، منتقد جدیدی بیاد، کسی یه روش جدیدی داره، مثلا رومانتیک ها وقتی دارن آثار قبل از خودشون رو نقد میکنن، گاهی شما به اصطلاح امروز یه بدجنسی میبینید، بدخوانی عمدی میبینید، بیش از آنچه که اون آثار شاید آثار چجوری بگم آثار تکراری و ملال انگیزی هستند این گونه الغا شدن. این مسئله رو مثلا شما می‌بینید که از منتقدین دوره ما آقای احمد کریمی حکاک هم حتی معتقده در دوره مدرن رخ داده و شعر کلاسیک گاهی به ناروا بعضی جاها تو این نقدها بدخوانی عمدی شد. حالا من وارد این نمی‌خوام بشم. اینجا هم شمس تبریزی در بعضی جا معلومه که او داره یک خلاف آمده عادت این رو روایت میکنه و دقیقا همین رو به این شکل داره میخونه که آقای بایزید فاصله داشت و با یه حجاب مرد. بعضی جا خیلی تند حرف میزنه، میگه چه فرق باشد میان تو و میان نصرانی مسیحی. البته شما در نظر بگید در روزگار جنگ های صلیبی این حرف رو داره میزنه. آخر عیسی لطیفتر بود از این منصور و بایزید و غیرهما، پس چرا او را مذمت میکنی؟ یعنی مسیحیان را مذمت میکنی که میگوید عیسی خداست چون تو نیز چنان میگویی. میگه چرا به مسیحیان خورده میگیرید که اونا میگن عیسی خداست، شما هم که دارین از همین حرفا میزنید؟ خیلی اینجا در گای انگار آدم احساس میکنه در کنار اردوگاه فقها حتی شمس تبریزی ایستاده تا از هر طرف به از این زاویه به هر شکلی که میتونه حمله کنه. در جای دیگری دی از شکم مادر برون آمده است، میگوید من خدایم، که آشکارا تعریض داره به حلاج و شاید باز بایزید، یعنی وارد گفتارهای خورده سخیف هم حتی میشه. اگر به حق رسیده به حقیقت حق نرسیده، اگر از حقیقت خبر داشتی انالحق نگفتی، وگرنه انالحق چگونه گوید؟ حق کجا و انا کجا؟ این انا چیست؟ اشاره کنم در کنار متنایی که اشاره رفت، در انتهانامه ابتدانامه سلطان ولد که از مهمترین متنهایی است که به هر حال اشاراتی درباره شمس و مولانا آمده، چون دوستان میدونن فاصله سنی مولانا و پسرش سلطان ولد کمه، و سلطان ولد خیلی از این ماجراها رو دیده. و تصور من اینه چون شاعر برجسته‌ام نیست، اتفاقا این نکته مثبتی برای ما شاید بتونه قلمداد بشه، خیلی این داستان‌ها رو آب و تاب نداده و از گفتارش میشه به برخی حقایق راه برد. جالبه در گفتار سلطان ولد هم ما فصلی داریم که از سبحانی گفتن ابایزید صحبت میکنه و علی‌الحق گفتن حلاش. حرفش خیلی نزدیک به شمس تبریزی، چون بینید شمس تبریزی عنایت ویژه‌ای هم به این پسر داشته و گفته که انالحق حلاج یا سبحانی گفتن بایزید گونه توقف بوده. میگه حلاج در مرتبه اول از سه مرتبه عاشقی فرو ماند و به مرتبه دوم و سوم نرسید و محمد فراتر رفت. نکته جالب اینه که دقیقاً وقتی این دو ماجرای سبحانی و انالحق رو میاره، بعد از این ماجرای شمس و مولانا رو آغاز میکنه و این به نظر معنادار میاد. خب این بخش اول. در ادامه که پرسش ما قرار باز بشه، وقتی که به سراغ مولانا میریم مسئله به سرعت، یعنی به آسانی و سرعت شما میفهمید که مسئله بسیار به درجات قامستر میشه. در یک نگاه کلی و کلان علل اطلاق مولانا همداستان نیست، حداقل در مقام صورت اگه نگاه کنیم، در مورد بایزید و حتی در مورد حلاج به هیچ روی با شمس حرفش یکسان نمی نماید. نمی دونیم اگه شمس تبریزی می خوند بعدن مثنوی به دست شمس تبریزی می افتاد چه داوری می کرد، نمی دونیم. من برای اینکه مسئله روشن بشه وارد این موضوعات می شم. اول درباره حلاج که اشاره هایی بش شده، تو هیچ کدام از این اشاره ها حلاج منفی نیست، اساسا با یه لحن حماسی از حلاج مولانا سخن گفته. آن باده انگوری مر امت عیسی را، اگر اون باده انگوری برای امت عیسی است، مسیحی است که اون رو خون مسیح میدونند، آن باده انگوری مر امت عیسی را، وین باده منصوری مر امت یاسین را. شراب ما این باده منصوری است، این علالحق و این بردار رفتن. در جای دیگر، ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها به گفته بر شده بردارها. یا در جای دیگر، دل به پیش روی چون بایزید اندر مزید، جان در آویزان ز زلفش شیوه منصور بود. که هر دو را آورده و هر دو هم باز مثبت. یا در جای دیگر، چون هست صلاح دین در این جمع، منظور صلاح دین زرکوبه که خیلی ارادت داره مولانا بهش، منصور و ابایزید با ماست. یا هر یکی عاشق چو منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وان و ما که خیش را عمدا کشد. کاملا معلومه که اصلا اون رفتار حلاج یک جور همراهی داره. در مثنوی باز اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات، که شعری است که منسوب به حلاج، که منو بکشید که در مرگم زندگی است، که اینو به فارسی هم مولانا برگردونده. در جای دیگه هم گفته اقتلونی یا ثقاتی لایما ان فی قتلی حیاتی دائما. و در جای دیگر باز خیلی بلند، ما به بغداد جهان جان انالحق می زدیم. ما به بغداد جهان جان، اگر حلاج در بغداد این جهان انالحق می گفت، ما در بغداد جهان جان انالحق می زدیم در روز الست. ما به بغداد جهان جان انالحق می زدیم پیش از آن که این داروگیر و نکته منصور بود. و یک نکته خیلی باریک برای خودم خیلی جالبه، در مناقب العارفین از مولانا نقل شده، من این رو نکته درستی میدونم، یعنی تصور نمیکنم این از جعلیات آقای افلاکی باشه، چون با روح در حقیقت گفتارهای عطار سازگاره که مولانا میگه که حلاج، روح حلاج مرشد عطار بود و حقیقتا عطار چنین نگاهی به حلاج داره و میگه قصه حلاج رهبر عطار شد. حالا در ادامه مناسبتی من در این باره صحبت خواهم کرد. ببینید یه نکته مهم اینه، در اون زمانی که مولانا حرفهای شمس رو شنیده، حرفهای عطار رو هم شنیده و میدانسته. یعنی دقیقاً مولانا از دو نگاه متفاوت خبر داشته و در این حالی که شمس تبریزی آنگونه گفته درباره اون مکالمه نخستین، مولانا به وضوح راه عطار رو دست کم در این ماجرا رفته و این البته پرسش رو پیچیده تر میکنه که اگه عطار چنین گفته، چرا شمس اینگونه میگوید. اما در مورد بایزید، ماجرا فراتره. با اینکه اساساً مولانا همه اولیا و بزرگان رو با یه احترام ویژه‌ای یاد میکنه و این نکته است که در نوبت بعد من بهش اشاره خواهم کرد و هیچ کجا مولانا وارد انتقادی از اولیا، پیامبران و عرفا نشده مثل شمس تبریزی. از دیگران چرا؟ مثل فخر رازی و دیگران، حالا گاهی اسم برده گاهی اسم نبرده، ولی متعرض عرفا نشده و با اینکه زیاد درنگ نمی‌کنه در جنبه‌های تاریخی افراد، بایزید یکی از استثناهاست و میتوان گفت بایزید در چشم مولانا یک قهرمان ایمانه. و این البته چیز غریبی هم نیست، چون مولانا از خراسان آمده و چنانکه اشاره خواهیم کرد شخص بایزید یک جایگاه مرکزی داره در شکلگیری تصوف خراسان و استاد زرینکوب به درستی بر این نکته انگشت نهاده است که آن کسی که تصوف رو در خراسان دست کم، خراسان بزرگ، از مرحله زهد به تصوف ارتقا داد بایزید بسطامی بود. ببینید چجوری مولانا درباره بایزید حرف میزنه. آنچه میان مردمان شهره شد و حدیث شد، این چیزایی که مردم میگن تا امروز که ما داریم در مورد بایزید صحبت میکنیم، مولانا میگه آنچه میان مردمان شهره شد و حدیث شد سایه بایزید بود، مایه بایزید نه. چیزکی، ترشحی به تعبیر مولانا، از اسرار بایزید و حقیقت بایزید در زبانها افتاده. در جای دیگری ببینید با چه لحن حماسی و عجیبی صحبت میکنه در مورد بایزید. درسته که این حالا تمثیله ولی انتخاب بایزید. جسم چو خانقاه جان، جسم عارف یا جسم انسان رو مولانا خانقاه جان دیده. جسم چو خانقاه جان، تعبیر معماری ها. فکرت ها چو صوفیان، افکاری که در ذهن عارف میگردد. حالا این افکاری که شما تا هفته آینده دارید فکر میکنید که چجوری میشه این ماجرا رو حل کرد، مولانا این افکار مثل سماع میبینه. حتی خیلی این ذهن غریبیه که اینا مثل صوفیانی هن که دارن میگردن سماع میکنن. جسم چو خانقاه جان، فکرت ها چو صوفیان، حلقه زدند و در میان دل چو ابایزید من. اون وسط دل مثل بایزیده. در جای دیگری این یکی از مهمترین اشاره های مولاناست، تصریح به اسم مولانا بایزید نکرده ولی منظور بایزیده، در جایی که یکی از اوجیات مثنویه در باب اینکه عارف تا کجاها میره و سراسر شهود میشه، سراسر چشم و دیدن میشه. میگه راست گفتستان شه شیرین زفان، چشم گردد مو به موی عارفان. چرا که استاد نیکلسون به درستی باز نشون داده منظور در اینجا بایزیده و فقراتی که در معراج او نقل شده که گفت مرغی گشتم چشم او از یگانگی، پر او از بیکرانگی، در هوای بیچگونگی میپریدم. اصلا ببینید با چه لحنی از بایزید حرف. راست گفتستان شه شیرین زفان، چشم گردد مو به موی عارفان. در مناقب ما منقولاتی داریم، جز منقولات شمس همه جا مثبت بایزید. یه جای خیلی عجیبه حکایتی نقل میکنه افلاکی از مولانا که مولانا اینو برای مریدان تعریف میکرد که در شهری خشکسالی افتاد، باران نمیامد، نماز باران و هر قرار گذاشتن بریم افق رو نگاه کنیم، هر غریبی که وارد شهر ما شد دست در دامن اون غریب بزنیم و از او بخواهیم تا او از خدا بخواهد که باران ببارد. حالا شاید احساسی بوده که ما که روی نداریم پیش خدا، گفت ما رو از دهان غیر خوان. یه کسی میاد ازش میخوان و دعا میکنن، بارون میاد به سرعت. وقتی که با او صحبت میکنن اونجا مولانا اشاره میکنه، متوجه میشن این آدم کسی بوده دو بار بایزید رو دیده بوده، دو بار چشش خورده به بایزید. خیلی همین حکایت رو مثلا بذاریم کنار حرفایشان، خیلی تفاوت رو میبینیم. یکی از مواضعی که خیلی مهمه در مورد بایزید حرف زده مولانا، اشاره کردن آقای محمدخانی در ابتدای کلام، یکی همون داستانه، همون داستان رو اگه ببینید، داستان حج بایزید که توشه حجش رو میده به کسی و هفت بار دورو میگرده، همین رو که شمس هم نقل کرده، باز همون مسئله رو میبینید که مولانا با یک همدلی و انگار خب این کسی است که فهمید مقام انسان بالاتره، فهمید که خانه خدا عظیم است، اما گفت که جلوه بر من مفروشه ایمال کلهاش، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خدای خانه تو دل مؤمنه. اینو دریافت، دریافت که ولی میتواند، اگر کعبه صورت این معنیه، اینجوری صحبت میکنه. اما یک جوری شمس حرف میزنه در اون سفرهای حج که یه جور اشاره به فاصله میکنه که بایزید هنوز کامل نیست. در دفتر پنجم ماجرایی رو نقل میکنه مولانا، خیلی سنگین، که باز جالب ریشه داره در عطار طبیعتاً، چون یکی از مهمترین مآخذ بایزید عطار بوده برای مولانا هم و حتی امروز. ماجرا خیلی کوتاست، خیلی دو خط بیشتر نیست، ولی خیلی گفت غلامان کلماتم که آتش انگیزد. میگه به گبری در عهد ابایزید گفتند که مسلمان شو. ببینید جالب اینه که این حکایت اصلا بایزید توش حضور نداره، اگه روایت شناسی نها کنیم، یعنی یه جور قیاب داریم، اصلا قهرمان قصه نه هست نه کاری میکنه و این معنادارتر میکنه، یعنی حتی حضورش هم لازم نیست. به گبری در زمان بایزید گفتن مسلمان شو. خب گبران بودن در زمان بایزید، حتی گفتن خود بایزید از خانواده گبران بوده، کار نداریم. گفت، یه دیالوگ ساده است، گفت اگر ایمان آن است که بایزید میکند طاقت آن ندارم، و اگر آن است که شما میکنید آرزوم نمیکند. اگر ایمان اون چیزی که بایزید، من اصلا خودم رو در اون حد نمیبینم، اون چیزی هم که در ایمان شما میبینم اصلا چیز خواستنی و آرزو کردنی نیست که من بخوام مثل شما بشم. اینو مولانا وارد مثنوی کرده، خیلی داد سخن داده. بیتی که دوستان میدونن تو خیلی از داستانهای مثنوی مولانا وقتی میخواد وارد قصه بشه بیتهایی میاره زمینه رو باز میکنه، و بعضی موقع این بیتها خیلی بیتهای مهمیان. این بیت خیلی جز خیره‌گرترین بیتایی که برای کسی اصلا مولانا آورده، اینو انتخاب کرده، میگه دست میذاره رو این نکته مولانا، ایمان راستین ایمانیه که حسرت آفرینه، حتی برای کسی که بیرون از قلمرو ایمانه او رو تحت تاثیر قرار میده. معیار ایمان اینه، میگه مؤمنان باشد، مؤمنان باشد که اندر جزرومت، یعنی در فراز و فرودها، کافر از ایمان او حسرت خورد. و اینو مولانا جلال الدین برای بایزید آورده، یعنی کسی که برای کسی که، یعنی این تعبیر رو من به کار میبرم، ما با تعبیر وسوسه وقتی روبرو میشیم وسوسه کفر در ذهنمون میاد، در اینجا ما وسوسه ایمان داریم، یعنی اگر ایمانی تونستی پیدا کنی که کافران رو وسوسه کنه، اون ایمان راستینه. و اونجا باز مولانا داد سخن داده از بایزید و ماجرایی که آقای محمدخانی اشاره کرد، بعضی بیتاش هم خوند، منم آورده بودم که بخونم تو دفتر چهارم. این ماجرا هم شمس تبریزی چنان که گفتن اشاره کرده، بشارت دادن به آمدن خرقانی، ولی شمسی جوری گفته که ببین خود بایزید هم گفته که من چند درجه پایین‌تر بودم، هرچند نگفته چند درجه، در گفتار مولانا میگه او از من بالاتره، که این اتفاق میتونه نشانه فروتنی باشه. در اینجا هم حالا من میخوام از این زاویه بعضی بیت‌های دیگه این داستان رو بخونم، که وقتی بایزید داشت با مریدان میرفت و ناگهان به حالی رسید، به وقتی رسید، این رو مولانا داره روایت میکنه. آن شنیدی داستان بایزید که زهال بوالحسن پیشین چه دید، یعنی قبل از این که اصلا خرقانی بیاد، سالها پیش. روزی آن سلطان تقوا میگذشت، با مریدان جانب صحرا و دشت. بوی خوش آمد مرو را ناگهان. این نکته ظریفه، تو ادامه داستان متوجه میشید این مرورا خیلی مهمه، یعنی فقط بایزید این بوی خوش رو شنید، اونایی که کنارش بودن نشنیدن. بوی خوش آمد مرورا ناگهان، در سواد ریز سوی خارقان. هم به دانجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. بوی خوش را عاشقانه می کشید، جان او از باد باده می چشید. کوزهی کو از یخابه پر بود، چون عرق بر ظاهرش پیدا شود. آن ز سردی هوا آبی شده است، از درون کوزه نم بیرون نجست. باد بویاور مرو را آب گشت، آب هم او را شراب ناب گشت. چون درو آثار مستی شد پدید، یک مرید او را از آن دم بررسید. ببینید باز در اینجا شما میبینید نکته که میخوام روش دست بذارم، بایزید به تجربه معنوی که برای مریدانش قابل فهم نبوده، یه تجربه خاصیه رسیده، اما این اینقدر دیگرگون کننده است به روایت مولانا که اونایی که بیرون از این وادی هم ایستادن حس میکنن یه اتفاقی رخ داده. یعنی باز در اینجا هم اون حالت اون شعشعه ایمان به دیگران، حالا اینجا کافران نیست، میرسه و حسرت اون تجربه در دل مریدان مینشینه و اون مرید شروع میکنه با بایزید صحبت کردن. پس بپرسیدش، خیلی بلند اینجا، یعنی غزلوار میشه، یعنی با همون حالتی که مولانا با شمس تبریزی صحبت میکنه در غزلیات شمس، اینجا در مثنوی، هرچند غالب مثنویه ولی ما به این قوالب کار نداریم، غزل میگه براش. پس بپرسیدش که این احوال خش، که برون است از حجاب 56، گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید، میشود رویت چه حال است و نوید. میکشی بوی و به ظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. این تأکید در اینه که این احوال حتی برای پیرامونیان تکاندند است. ای تو کام جان هر خود کامه ای، هر دم از غیبت پیام و نامه ای. هر دم این یعقوب وار از یوسفی، میرسد اندر مشام تو شفی. قطره ای بر ریز بر مازان سبو، شمه ای زان گلستان با ما بگو. خونه داریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. ای فلک پیمای چست چست خیز، زان چه خوردی جرعه ای بر ما بریز. میر مجلس نیست در دوران دگر، جز تو ای شه در حریفان در نگر. کی توان نوشید این می زیر دست، یعنی یواشکی می نمیشه خورد. می یقین مرمرد را رسواگر است، بوی را پوشیده و مکنون کند، چشم مست خیشتن را چون کند. حالا بوی را یه جوری پنهان کنه، چشم مستش را جوری مخواد قایم کنه، معلومه تو به یه چیزی رسیدی. خود نه آن بوی است این کن در جهان، صد هزاران پردهش دارد نهان. پر شد از تیزی او صحرا و دشت، دشت چه که از نه فلک هم درگذشت. این سر خم را به کهگل در مگیر. خب قدیم میدونید خمهای باده رو با کهگل میپوشوندن. کین برهنه نیست خود پوشش پذیر، لطف کن ای رازدان رازگو. اینا رو داره به بایزید میگه. البته اینا دیگه گفتاریست که مولانا دم مولاناییست که گذاشته در دهان اون مرید. آنچه بازت سید کردش بازگو. حالا ادامه قصه رو دوستان میتونن ببینن. در همه اینها شما اختلاف فضا و حالا به تعبیر امروزی اختلاف فاز رو کاملا احساس میکنید که دو جور به این شخصیت نگاه شده. بالاترین اینها داستانیست باز در همین دفتر چهارم، قصه سبحانی ما اعظم شأنی گفتن بایزید. یعنی دقیقا اینجا مولانا درست رفته دیگه روی همون کلمه‌ای که تو همون اولین دیدار هم طرح شد و شمس نشانه می رود. و عجبا اگر ما این ماجرا رو بذاریم کنار، حتی ماجرا طوری روایت شده چه بسا بتوان ادعا کرد گویی مولانا داره به شمس جواب میده. البته این چیزی نمیگه، هیچ جایی مولانا نقد مستقیمی به شمس نکرده، ولی اگر حرفها رو، ظاهر حرفها رو دست کم بذاریم کنار هم دیگه، به خصوص در این داستان کاملا رویارویه. یعنی اینجا فقط صورت نیست، مثلا مجموعه نگاه مولانا به ماجرای سبحانی گفتن با شمس تفاوت داره. و داستان خیلی داستان بلندیست. در نمیدونم چقدر وقت داریم، وقت داریم که این داستان رو ببند. خب آره، تو این 10 دقیقه ای که گفتن حالا وقت داریم، من میخوام دست بذارم روی 2 روایت، یعنی روایت عطار که مولانا ازش گرفته و روایت مولانا. اختلاف این 2 روایت خیلی به نظر من تأمل برانگیزه. عطار این داستان رو در تذکرة الاولیا آورده که خب بایزید سبحانی گفت، این معروف ترین شعر بایزیده، خیلی باعث شده خورده بهش گرفته بشه، خود عطار هم به این اشاره کرده، از قدیم هم بود. حالا در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد که آنچه شمس هم میگه، اگر گفتار مولانا سابقه‌ای در عطار و دیگران داره، آنچه شمس هم میگه یک سره در حقیقت نگاه شمس تبریزی نیست و پیش از شمس تبریزی هم کسانی بر بایزید خورده گرفتن، هرچند به نظر من تفاوت‌هایی میان نگاه اونها با شمس هست. در روایت عطار در تذکرة الاولیا که همدل البته با بایزید، میگه بایزید سبحانی گفت، مریدان به او گفتن. و جالب اینه که بایزید خودش بایزید گوینده سبحانی رو نفی میکنه، میگه نه، اصرار میکنه، میگن چرا، خود شما گفتی. میگه از این دفعه اگه من گفتم، من رو بکشید، به من زخم بزنید، کاردهایی آماده میکنم. من البته گفتم تو این دست گفتاری قبلی هم یه جای دیگه، اصلا حکایت عرفانی رو از این منظر که این حکایت ها درست هست یا درست نیست نگاه نکنید. شما مثل همون تعبیری که مولانا به کار برد، این که این حکایت ها چی میگوید، چه میگوید، اگه بخوام از شمس تبریزی برای شما شاهدی بیاورم، میگوید غرض از حکایت معامله آن است. منظور از معامله در اینجا دقیقا اون کاری که حکایت با جان و دل مخاطب میکنه و نه صورت آن. کارتهایی رو در اختیار اونا قرار میده، یعنی نشون میده که خود بایزید هم با سبحانی گفتن به اون معناهایی که شمس داره انتقاد میکنه همداستان نیست. اما چه رخ میده، خیلی هنریه، هر 2 روایت بسیار هنریه. یعنی اصلا بیرون از بحث عرفان واقعا میشد بعضی از اینا رو از زاویه هنر مدرن نگاه کرد، بعضی جا اصلا میاد وارد هنرهای تجسمی میشه. کار در دست هر کدوم میده، باز بر او احوال بی خودی ظاهر میشه و سبحانی میگه، یعنی من سبحانم، ما اعظم شانی، چه عظیم از شان من، احساس یگانگی با خداوند. مریدانم خب دیگه مکلف شدن، کارتا رو برمی‌دارن، تا میرن به بایزید حمله کنن، به تعبیر عطار خانه پر از بایزید میشه، یعنی همه جا بایزیده، ده ها و صدها بایزید تو خانقاه یالتون. هر بایزیدی حمله میکنن میبینن که نه، این اون بایزید، جسم بایزید رو پیدا نمی‌کنن و شاید به شکل هنری داره بیان میکنه اون بایزیدی که سبحانی گفته رو شما پیدا نمیتونی بکنی. اون جسم بایزید نبود، اون بایزید شناسنامهی نبود، کاردم داشته باشی پیداش نمیکنی. و اصلا همه عالم مظهر الله و به نوعی اینجا حالا بایزیده چون که با خداوند یکی شده. خیلی این نکته ها در این بیان شد. روایت مولانا فرق داره، البته روایت عطارم زیباست، من روایت مولانا رو جذابتر میدونم، شاید بر پایه عطار اون یک پیچشی داده، شاید روایت دیگه‌ای هم داشته و مولانا در اینجا از اون تبعیت کرده. البته ما میدونیم مولانا خیلی جا قصه ها رو تغییر میدهد. در روایت مولانا که خیلی روایت شورانگیزی هم هست، همین ماجرا، تا ابتدای ماجرا همینه، کارت های آماده میکنه، تعبیر مولانا چون همای بی خودی پرواز کرد، چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را بایزید آغاز کرد. دوباره گفت سبحانی، که از همینجا معلومه وقتی می همای بی خودی اصلا همدله و راهش از شمس تبریزی در این موضع جداست. اینجا چه اتفاقی می افته؟ اینجا خیلی غریب تره، مریدان حمله می کنن به بایزید، هر کس کاردی میزنه، مثلا یکی کارت میزنه به دست بایزید، دست خودش زخمی میشه. اونی که میزنه به گلوی بایزید، گلوی خودش بریده میشه. و بایزید مصون میمونه. یعنی اینجا نشون، یعنی به شکل بسیار هنری و پیچیده‌ای داره نشون میده اونی که به یگانگی رسیده بایزیده، اونی که فاصله داره خود شما هستی. تعبیری که مولانا میاره اینجا در وصف بایزید خیلی زیباست. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. یعنی اون حکایت به عمیق ترین وجهی داره میگه اون کسی که خورده بر بایزید میگیرد داره از فاصله‌ای که نسبت داره میده به بایزید، اون فاصله در خود اوست. به هر حال آدم وسوسه میشه، اینجا صحبت از وسوسه‌های گوناگون شد، وسوسه ایمانی و وسوسه کفر. گویی اگر ظاهر مطلب رو نگاه کنیم، پنداری که مولانا پاسخ شمس رو داره میده در اینجا، یا حداقل موضعی که داره شمس میگه. حالا چگونه میشه اینا رو با هم جمع کرد؟ چگونه مولانایی که این گونه تعشق داره نسبت به شمس تبریزی و همسنگ او، کسی از کسی شاید در ادب غنایی سخن نگفته با این شور و حال، هیچ عاشقی از معشوقش این گونه صحبت نکرد، هیچ استادی، هیچ شاگردی از استادی. اگر مثلا مواردی رو بخوایم حتی در کنارش قرار بدیم، بزرگانی مثلا خواستن مقایسه کنن، شاید مثلا سقراط و افلاطون رو بخوایم مثال بزنیم که برای یک جور شما شیفتگی در افلاطون میبینید، حتی نمیتونه پیدا کنید. یعنی بحث ها بوده از قدیم تا امروز کجای سقراطی که افلاطون داره روایت میکنه سقراط است و کجا افلاطون است، چجوری اینو میشه پیدا کرد. یا مثلا بعضی ها با دانته مقایسه کردن و گفتارهای او در باب بیاتریس، البته از حجم و این شورانگیزی هر دو موردی که نقل کردم حتی با همه عظمتشون با مولانا شاید قابل مقایسه نباشن. چطوری اینها رو میشه با هم جمع کرد؟ مولانا، من در آخر صحبت اشاره کنم، ما پرسش رو فقط باز کردیم، خود مولانا میگه هم سوال از علم خیزد هم جواب. این نگاه مولانا اینه که باید اول در مقام سوال باشیم تا به مقام جواب برسیم. البته من امید نمیدم که حتما بشه جواب در معنی خیلی اون چیزی که در فرهنگ ما متاسفانه در سالهای اخیر، شاید به خاطر جو کنکور رو که یک پاسخ قطعی داریم به دانش آموزان و دانشجویان رو متاسفانه اینجوری بار آوردیم که به جای پرسشگری دنبال جوابن، جوابی خیلی کلیشه‌ای در اختیارشون قرار میگیره. شاید این خود این درس گفتار من این جلسه و جلسه بعد یکی از چیزهایی که بشه از مکتب شمس و مولانا یاد گرفت همینه. مولانا به هر حال بر تشنگی پای میافشارد و ما هم به او اقتدا کردیم و تا نوبت دیگر دوستان در این باب تأمل کنند و این بحث رو به قول مولانا باز گفت این زمان بگذار تا وقت دیگر. از حوصله دوستان بسیار سپاسگزارم. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. درودی چون نور دل پارسایان بر همه دوستداران شمس و مولانا. می دارم که بسیار از دوستانی که در نوبت پیشین هم بودن هفته ای رو با این پرسش سپری کردن و خود منم دوباره بازگشتم به این سوال. گفتم در جلسه پیشین که این یه پرسش گشوده است و از من چشم نداشته باشید که پاسخی قطعی و جزمی به اون بدهم. برای دوستانی که احیانا نبودن فقط یادآوری کنم که سخن بر سر این بود که چرا مولانا با آن همه تعشق که از او میشناسیم نسبت به شمس، که در او به چشم یک مرشد روحانی مینگرد، چگونه است که نگاه شمس و مولانا درباره بایزید این همه با هم تمایز داره. و با یادآوری این نکته که با اشاره روشن و مشخصی از مقالات شمس می توانیم تقریبا مطمئن باشیم که به راستی چنان که در برخی از گزارش ها ذکر شده نخستین گفتگوی جدی که میان شمس و مولانا رد و بدل شده و احیانا شمس رو نسبت به مولانا و مولانا رو نسبت به شمس متوجه کرده و این پیوند شگفت‌آور رو آغاز کرده اتفاقا گفتگویی بوده پیرامون همین مسئله بایزید. خب من تکرار نمیخوام بکنم حرفهای پیشین رو، با مراجعه به مقالات شمس و از طریق نمای دوستانی که نبودن در جلسه پیشین میتونم به سرعت بفهمن که موضع شمس درباره بایزید چی هست و باز با تورق مولانا و جستجوی اشاراتی که او به بایزید و بایزید در مثنوی و غزلیات شمس داره میتوان تفاوت دیدگاه ها رو دریافت. من نقطه عزیمت این نوبت رو از اینجا میخوام در حقیقت قرار بدم که باید در این نکته درنگ کرد که با همه سخنانی که در جلسه پیشین گفتیم شمس در گروه منکران و تکفیر کنندگان بایزید نیست. یعنی در کنار اون داستانی که ما از مولانا آوردیم، در کنار کارد به دستانی که آمادند که کارد به بدن بایزید بزنن نیست، در کنار کسانی که به روایت تذکرة الاولیاء عطار هفت بار، حالا این اگه درش اغراقی باشه به هر حال حقیقتی که در این روایت هست مد نظر ماست، هفت بار بایزید رو از بستان بیرون کردن و بایزید از آنان پرسید که چرا چنین میکنید و گفتند که از آن که تو مردی بدی و بایزید گفت نیکاشه را که بدش بایزید بود. شمس در کنار اینها نیست، خوب به این نکته دقت کنید. و نیز من اشاره کردم به حلاج که در کنار بایزید شمس از او هم انتقاد میکنه و با گونه ستیهندگی به او حمله میکنه. باز بایزید در کنار کسانی نیست که به حلاج سنگ میزنن یا حتی گل میاندازن. خب این ماجرای گل و گل رو هم دوستان میدونن. اتفاقا من میخوام این بخش مقالات رو بخونم و جالب روایت جدیدی که استاد شفیع کتکنی از تذکره به دست دادن و ایشون این عبارت رو گل خوندند که وقتی حلاج رو بردار میکشیدن کسانی یا شبلی گل انداخت و برخی خوندن گل. که جالب اتفاقا عبارتی از مقالات شمس ضبط گل رو تایید میکنه و من این قسمت رو به دلیلی خواهم خوند و بحث رو از اینجا آغاز می‌نهیم. شمس میگه اگر بیگانه مرا صد کفش بزند هیچ نگویم، اما از یگانه، اینجا منظور شمس از یگانه کسی که خاصه، اما از یگانه سرموی بگیرم. یعنی خیلی با دقت و خردگیری و با حساسیت با خاصان برخورد میکنم، اما از یگانه سرموی بگیرم آن شفقت است و رحمت، چنان که در قصه حلاج، که اینجا عبد شمس جمله معترضی میاره، چنان که در قصه حلاج که دیگران در زبان انداختند، که این نشون میده تلویحا شمس زیاد موافق نیست و معتقده که داستان شمس، ببخشید داستان حلاج، قدری با افسانه ها در آمیخته، که این دیگران در زبان انداختند که یخ از آن میبارد. تعبیر شمس خیلی تنده اینجا، دقیقا همین تعبیر رو حالا من واردش نمیخوام بشم، درباره عین القضات هم شمس به کار برده. میگه امروز جمله‌ای شنیدم از عین القضات که از آن یخ میبارد. تو این برخوردهای ستیهنده شمس تعارف هم نداره. آن حکایت از کسی خوش آید که همان حال دارد. قدری بعدش تعدیل میکنه، میگه حالا این حکایت ممکنه کسی که تو این افق ذوقی هست یا در این مقام و حال هست از این حکایت خوشش بیاد. حکایت میکنند، حالا جالب اینها را شمس میاره این جمله معترضه رو، اما در این حال این حکایت رو میاره تا حرف خودش رو تایید کنه. یعنی اینجا میخوام دوستان به این نکته توجه کنن، در این حالی که شمس منتقد حلاجه، در این حالی که این حکایت رو قبول نداره، اما برخوردی شبیه رفتاری که برای رفتاری که تو ادب تعلیمی و ادب عرفانی هست که حکایتی رو می آوریم تا نکته ای از اون استنباط کنیم، چنین رفتاری با همین حکایتی که قبول نداره می کند و در تأیید سخنانشون رو میاره. حکایت می کنند که چون او را براویختند، یعنی بردار کشیدند، فرمان شهنگان شرع بود که بعد از آویختن هر یکی از اهل بغداد سنگیش بزنند. هر یکی چند سنگ منجنیقی می زدند. حالا اغراق‌آمیز گفته که سنگ خیلی بزرگی هر کی می زد. دوستانش را هم الزام کردند که شما هم باید سنگ بزنید. چاره نبود. دسته گل عوض سنگ می انداختند. در حال در ناله آمد. بلافاصله تا این دسته گل زدن حلاج نالان شد. آن نظر که آن حالت را ادراک می کرد به تعجب سوال آغاز کرد که بدان همه سنگ ها ننالیدی؟ به دسته های گل زدن نالیدی؟ گفت اما علمتم ان الجفاء من الحبیب شدید. نمیدونید مگر اینکه جفا از دوست دشوار است. اما نکته‌ای که من میخوام روش انگشت بذارم، این هم از نوادر روزگاره که خیلی روزگار میدونید بخیله و بسیاری چیزها رو از ما دریغ کرده. در نسخه هایی که استاد موحد دست نویس های مقالات شمس، یه نسخه ای است که ایشون عنوانشو گذاشته نسخه دوم موزه قونیه، که عنوانی که در این نسخه از مقالات هست اسرار شمس الدین تبریزیه، که در حقیقت یک فشرده ای از مقالات شمسه. نکته مهم اینه که این نسخه که استاد بهش توجه کرده ظاهراً از روی نسخه ای نوشته شده که در اختیار شخص مولانا جلال الدین هم بوده و مولانا در حاشیه اون نسخه نکته هایی نوشته و این کاتب عیناً کاتب این نسخه از علاوه بر متن حواشی مولانا رو هم نقل کرد. این از نوادر روزگاری که ما در مواردی هرچند اندک ولی خیلی مهمه برای ما، یادداشت‌های مولانا پیرامون مقالات شمس رو هم داریم و من میخوام اینجا یادداشتی رو نقل کنم و از عجایب این که دقیقاً همینجا که درباره حلاج مولانا حاشیه‌ای نوشته. من تو پرانتز بگم به نظر میرسد مقالات شمس اساساً به اشاره مولانا تدوین شده و یه نکته‌ای که باید توجه کرد، به نظر میاد مولانا پیوسته به این مقالات شمس مراجعه داشته. یعنی کتاب مقالات شمس رو از این چشم هم باید نگاه کنید که این کتابی است که مولانا نیز پیش چشم می‌داشت. اما در حاشیه این قصه مولانا چی نوشته؟ مولانا نوشته آن دوستان دست گل زدند آه کرد، جهت آن که جفا از دوست سخت باشد. تفسیر کرده تا اینجا حرف شمس. آن جفا که دوستان کردند آن بود که گمان بردند که آن گل خوشتر آید او را از آن سنگ، پس لذت مرگ را منکر شدند. خب دوستان دقت کنند، از اینجا مولانا آشکارا وارد یه تأویل شده. یعنی به نظر میاد با مقایسه سخن شمس و سخن مولانا، حتی از همین پاره میشه تمایز نگاه این دو نفر رو کاملا بهش توجه کرد، چون در گفتار شمس هیچ اشاره‌ای به مسئله لذت مرگ نیست. مولانا اینجوری نگاه میکنه که اینا لذت مرگ رو منکر شدن، پس لذت مرگ را منکر شدن و لذت در حیات دیدن، پس در او به حقارت و حرمان نظر کردند که حیات از دستش رفت. کاملا تمایز دو نگاه و داوری آشکاره. مولانا اساساً به مرگ، دوستانی که با مولانا آشنا هستن، همینجوری نگاه میکنه و در موضوعاتی از این دست این گونه نگاه کرده. میبینید مولانا در مورد حتی امام حسین وقتی صحبت میکنه بر نمیتابه، میگه اصلا چرا باید برای او سوگواری کرد؟ مرگ عارف رو یا به هر حال شهادت رو مخصوصا یک جور حماسی باش برخورد میکنه. اینجا هم دقیقاً در ابیاتی هم که در جلسه پیشین خوندیم دیدید، برای مولانا داستان حلاج اصلا بیش از آن که مسئله انالحق مهم باشه، مسئله بردار رفتن حلاج و نهراسیدنش از مرگ، یک جور نگاه حماسی در این عروج مولانا میبینه. نکته ظریف اینه که مولانا میدونه بران اون عبارت خونده، یخ میبارد خونده، ولی به این توجه نمیکنه، رد میشه. یعنی در این حالی که میداند شمس چه میگوید، نظر خودش رو در حاشیه مینویسه. این خیلی نکته کلیدی است که ما امروز باش سر و کار خواهیم داشت. به تعبیری سخن شمس رو تأویل میکنه و از این حراسی نداره. جالبه در جایی از مقالات شمس، شمس از همین نگاه گلایه کرده از مولانا. میگه همچنین میآید که تو را خود عالمی هست جدا، فارغ از عالم ما. یعنی شمس متوجه بوده که گاهی تو یه چیزایی میگی من نمیگم، چشم انداز تو فرق داره با من. و نیز وقتی نبشته های ما را، انگار برای چنین فقره ای گفته، و نیز وقتی نبشته های ما را با نبشته های دیگران می آمیزی. و بعد حرف خیلی عجیبی میزنه شبیه حالا بلاغت خاص شمس، من نبشته تو را با قرآن نیامیزم. میگه من سخن تو را با چیز دیگه ای آمیخته نمی کنم، ولی تو حرف منو تأویل می کنی. این نشون میده که حتی در زمانی که شمس نزد مولانا بوده این احساس میکرده. به هر حال این تمایز چشماندازها در این فقره به خصوص اومده. خب برگردیم به سراغ شمس و بازخوانی نگاه شمس به بایزید. ببینید نکته که من میخوام روش دست بذارم و تأکید کنم، شمس عظمت بایزید رو دقیقا میشناسه، حتی در تعابیر آورده. ببینید مثلا در این تعبیر که میگه خواهند که همکاسه بایزید باشند، به تعریض به کسان دیگری داره میزنه. خب مشخصه که بایزید رو به عنوان یک قهرمان یا یه نمونه یه مسئله اعلی آورده. یا در جایی به دعویداران باز تعریض میزنه، بایزید رو به عنوان یک سالک و پیر راهدان میاره. مثلا در مقام قیاس با فلسفی یا در مقام قیاس با فخر رازی، اونجا بایزید به شدت ستوده است در چشم شمس تبریز. مثلا در فقره‌ای که درباره فلسفی فیلسوف حرف میزنه، میگه اگر فلسفی هرچه بودی او واقف بودی، ابایزید غاشیه‌اش برداشتی. یعنی البته تلویحاً یعنی که هرگز او به این مقام نمیرسه. یا در جای دیگه میگه فخر رازی در گرد راه ابایزید نرسد و چون حلقه بردر باشد. بنابراین نکته که میخوام دوستان بهش توجه کنن، علارغم این که شمس بایزید رو بزرگ میدانه و بسیار بزرگ میداند، بر او خرده میگیرد. از یه طرف دیگه با دقت در تأملات و تعابیر شمس کاملا روشن، شمس با انکارهایی هم که پیرامون بایزید بوده کاملا آشناست. واقعیت اینه که بایزید از روزگار خودش، چنان که گفتم 7 بار او را از شهر خودش بیرون کردند و به تعبیر عطار سخن او در حوصله اهل ظاهر نگنجید. مخصوصا پیرامون شطهای او انکارهایی بوده و از آن سو کسانی سعی کردن جواب بدن. این جوابها رو شمس میشناسه، چون تو تعریضهای شمس کاملا واضحه که میدونه چه توجیهاتی شده، اما با این حال به او ایراد میگیره یا اون توجیهات رو به هر حال به اشکالی رد میکنه. از روزگار بایزید ما منتقدانی داشتیم تا زمان شمس و مولانا. ابن سالم نقدهای خیلی تندی داره بهش. جنید هرچند که دفاعیاتی ازش کرده ولی نقدهایی داره. خودش نقد کرده، مثلا جنید میگه به قرب نزدیک شده اما در مورد بایزید، به قرب نزدیک شده اما به حقیقت تفرید و تجرید نرسیده. یعنی این مسئله فاصله داشتن بایزید که شمس بهش اشاره میکنه سوابقی داره. حتی جالب شخص حلاج که فاصله نزدیکی داره با بایزید و آدم به هر حال در نوع خودش متفاوتیه و حرفای تند و آتشینی داره، او هم در کنار بایزید، در حقیقت حلاج و بایزید دو شطاح بزرگ تاریخ تصوف هستن. با این حال حلاج هم بایزید رو نقد کرده و او رو محجوب دانسته. شبلی هم ازش گفتارهای با تعریض یاد شده و اینکه در داستان به روایت عطار شبلی گل بر بایزید می اندازد، شاید در حقیقت برگرفته از یک جور فاصله و بر حال نگاه خردگیرانه، در حقیقت این حتی اگر این ماجرا واقعی نباشه برخواسته از یک حقیقتی باشه. حتی جالب احمد غزالی که باز او هم خیلی همراه با شطاحان، خودش خیلی با یک شور و حرارت ویژه‌ای برخلاف برادر خودش با یک بیان آتشین گونه داره در زبان عرفانی، او هم حلاج رو نقد کرده، هم حلاج رو نقد کرده، ببخشید بایزید رو نقد کرده و هم حلاج رو، یعنی هم انالحق رو و هم سبحانی رو حاصل تلوین دانسته، کلمه‌ای که شمس تبریزی هم به کار میبره. یکی از مواردی که به نظر من تو تاریخ ما جالب در نوع خودش و تو این جلسه باید ازش یاد کرد، حالا شاید بشه آقای محمدخانی به این موضوع توجه کنن و از حافظ شناسان هم بخوان وارد بشن، جالبه که خواجه شمس الدین حافظ شیرازی هم با اینکه اساسا زیاد ورودی نمی‌کنه به اسم بزرگان تصوف، اشاره‌ای به بایزید داره و این اشاره هر جور نگاه کنیم خالی از تعریض نیست. در اون غزل معروف که غزل قلندرانه هم از خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم، که اینجا خب آشکارا شطح و منفی نگاه میکنه. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. بدون تردید منظور حافظ بایزید است، اما ممکنه گفته بشه که در اینجا خیلی براش شخص بایزید شاید مهم نبوده، یک کسی چنان که مثلا تو تعابیر حالا در اون رباعی منصوب به خیام شما میبینید آه سحری ز سینه خماری از ناله بوسعید و ادهم خوشتر. در این تعابیر نمیتوان خیلی پیچید که حالا چرا اینجا، حالا این قائلش خیام باشه کسی دیگر، چرا ابو سعید و ادهم گفته و فلان عارف دیگر رو نگفته. ممکنه این گونه باشه. یک حدسی من میزنم، چون اینجا اشاره شده به دلق بسطامی، در برخی از منابع که حالا من وارد این موضوع نمیخوام بشم، حاشیه‌ای ما رو به حاشیه خواهد برد، در برخی منابع تخلیطی شده و شطح معروف ابو سعید ابوالخیر لیس فی جبتی سوی الله، که در جبه من غیر از خدا نیست، گاهی به بایزید نسبت داده شده. ضمن این که شیوه حافظ هم است در تلمیحاتش گاهی داستانهایی رو با هم می آمیزه آمدانه، ممکنه منظور از دلق بسطامی، یعنی با این ظرافت اینجا حافظ گفته دلق بسطامی و سجاده طامات، دلق رو به این معنا آورده که چنین ادعایی شده که در این دلق جز خداوند نیست. برحال هرچه که باشه، حافظ در اینجا در اون بیان قلندرانه تعریضی به بایزید زده و بایزید رو در صف زاهدان گویی قرار داده. اما از آن سو کسانی هم هستند که چنان که اشاره کردیم بایزید رو یکسر ستودند و دفاع کردن ازش. ابو سعید ابوالخیر بسیار پرحرارت. ابو سعید جز کسانی که بر مولانا هم خیلی تأثیر داره و اون رفتار مولانا، اون بست مولانا، سماع بارگی مولانا، ریشه هایی در آموزه ها و سیرت ابو سعید داره. ابوالحسن خرقانی کاملا با نگاه مثبت. عطار خیلی شخصیت مهمی هست که طبیعتا بر مولانا خیلی تأثیر گذاشته. نگاه عطار هم در حلاج هم در بایزید به شدت نزدیک به مولاناست. یعنی مولانا، من تو جلسه قبلم اشاره کردم، با اینکه میدونسته وقتی با شمس مواجه شده عطار چگونه نگاه میکنه به بایزید و شمس چگونه نگاه میکنه، در این موضوع کاملا همراه با عطار. و روزبهان بغلی شیرازی که به خصوص در کتاب شرح شطیات که به شطیات توجه کرده، دو بخش مهم کتابش در حقیقت اختصاص داره به همون دو شطاح بزرگی که نام بردم، بایزید و حلاج، و در هر دو جا به هر حال نگاهش مثبته و فاصله خودش رو به خردگیران حفظ میکنه. خب شمس تبریز، باز تکرار میکنم سخنم، این همه را میداند و میپذیرد، اما ما با این اما کار داریم، امای شمس. شمس چی میخواد بگه تو این حرف ها؟ به نظر من در درجه نخست شمس به گونه گذار و گذر اشاره میکنه. یعنی یه نکته مهمی در حرف شمس تبریزی هست که حتی در مقام بایزید، حالا با همه اما و اگرها و بحثایی که هست، متوقف نمانیم. این در تلقی عارفان به ویژه بلند نظرانی چون شمس تبریزی خیلی نکته مرکزی است. اینکه همیشه سالک باید رونده باشه. همیشه خودش رو با مقصد باید در فاصله ببینه و در جایی توقف نکنه. اگر بخوایم از زبان مولانا این نکته رو بیان کنیم، بت‌پرستی گر بمانی در صبر، حتی اگه اون صورت بایزید بسطامی باشه و حتی اگر این نکته خیلی برای ما غریب به نظر برسه. بحثایی که عرفا کردن درباره حجاب‌های نور، مثلا خود عطار 100,000 پرده دارد، بیشتر هم ز نور و هم ز ظلمت پیشتر. یه جور نگاه نسبی به سلوک که چه بسا مرحله‌ای که در یک مقام نور به نظر می‌رسد به نسبت مقامی فراتر ظلمت باشد. این یه آموزه خیلی مورد توجه کسی مثل شمس هست. توجه کنید شمس تبریزی کسی که وقتی با مولانا مواجه میشه خودش تصریح کرده که مولانا از من عالم‌تره، چیزی در حوزه معرفت حتی معرفت صوفیانه نداره که به چیز تازه‌ای به مولانا بیفزاید. او کار دیگه‌ای با مولانا داره. شمس تبریزی دقیقاً چیزهایی رو نشانه گرفته در مولانا و مولانا رو از اونها پرهیز داده، روی نقطه هایی دست گذاشته که رگ خواب مولاناست. این شمس حتی به پدر مولانا رحم نمی کنه، میگه معارف نخون. توجه داشته باشم دوستان، مولانا جلال الدین با پدرش اختلاف سنی خیلی بالایی داره و به نظر میاد مخصوصا در اون زمانی که تا زمانی که با شمس ملاقات کرده خیلی تحت سایه پدرش است و اصلا اعتبارش به واسطه پدرش است، به واسطه اینکه فرزند سلطان العلماء است. شمس میگه حتی معارف پدر رو نخون. و اینجا دقت کنید، شمس حمله میکنه به بایزید و حلاج. اگر ما امروز از منظر تاریخ تصوف نگاه کنیم، دو چهره برجسته‌ای که تصوف رو از زهد به تصوف گذر دادند، دو دانه درشت، دو شاه فرد تصوف، اتفاقا همین دو نفرن. دو تا آدمی که اگه از این منظر نگاه کنیم از روزگار مولانا بریم عقب، دو تا آدمی که میشه روشون دست گذاشت که این دو تا آدم آدمایی بودن که تصوف و بعد از خودشون زیر و زبر کردن، تقریبا بر همه آدمهای بعد از خودشون تأثیر گذاشتن، دقیقا بایزید و حلاجان. مخصوصا بایزید از این نظر مهمه که خراسانی است. اصلا تصوف خراسان، اون نقطه در حقیقت عطف تصوف خراسان بایزیده و دقیقاً شمس حمله میکنه به اون. یعنی میگه حتی بایزید رو کنار بگذار، یا حتی از بایزید تو باید بگذری. یعنی نکته تلویحی و وجه کنایی رفتار شمس اینه. یعنی شما میبینید یه آدمی مثل سنایی که خود شمس هم بهش احترام میذاره، در اون قصیده معروف میگه بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن. یعنی اون سنتی که مولانا رو پرورده درست حمله میکنه به نقطه مرکزی این سنت. تو حتی از اینم باید بری بالاتر. این خیلی نکته مهمیه که شمس میخواد او رو از سایه و سیطره شخصیت پدر، شخصیت اون سنگینی تصوف خراسان بیرون بیاره. این نکته است. الان بخوایم باز کنیم خیلی بحث من به حاشیه میره. به نظر من در مواجهه با مولانا یه سوال بسیار پیچیده‌ای که شاید کسی که اهل بلاغت باشه، اهل تصوف باشه، یعنی هم اهل ادب و هم اهل تصوف، سوالی که براش ایجاد میشه شاید این باشه که چگونه مولانا جلال الدین در نقطه شاید بشه گفت اوج و پایان تصوف ایرانی که به اوج میبره، اینو در زبان فارسی، کسی که پشت سرش عطار است، سنایی هست، خرقانی هست، بایزید است، این همه آدم هست و منطقاً باید به نظر من آخرین شمس تبریزی، کسی که این همه منقولات شنیده، سخنش باید رنگی از تصنع می‌داشت. یعنی خودش باید از کشف دور می بود منطقا، یعنی چون اینقدر آموخته شنیده، اینقدر کشفیات رو داره نقل میکنه. ولی شما به نحو عجیبی می بینید در مثنوی و غزلیات شمس انگار لحظه لحظه مولانا تمام این صحنه رو زیسته. این به نظر من یه بخش عظیمیش برمیگرده به آموزگاری شمس و همین نکته، این ضربه‌ای که شمس وارد کرده و او رو از اینا بیرون آورده، او رو در افقی قرار داده که خودش رو پیدا کنه. یه نکته ای اینجا باید روش دست گذاشت. توی گفته های شمس و رفتار شمس ما یه مفهوم خیلی مهم می داریم، ولی مستور. خیلی رو این دوتا کلمه دقت کنید، هم مفهوم ولی یعنی فردی، یه مرشد روحانی، و همین که کلمه مستور اومده که به نظر من این یه تعارضی هم با مستی داره، همیشه مستی و مستوری، و تا چه کسی باشه که بتونه مستی و مستوری رو جمع کنه. گفت مگرم چشم سیاه تو به یاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتواند. حالا اگه ما بیاییم تو تعابیر شمس که دقیقا خورده‌ای که به بایزید میگرفت مستی بود که نمیتونست این مستی رو نگه داره، یعنی تو این ولی مستور یه مقداری مفهوم هست، اون ولی و مرشد روحانی مورد نظر شمس هست که بتواند حتی از مقام مستی عبور کند و اون مستی رو در خود فرو ببرد و پرده‌ای بر اون مستی بیاندازد. این البته کار دشواری. خود شمس میگه سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکار نبودن و سخت نهان نهانیم. و تو خود رفتار شمس هم شما اینو میبینید. اصلا این نکته خیلی نکته به نظر من خاصی است که تو رابطه مولانا و شمس باید بهش دقت داشت و در فهم رفتار و گفتار شمس، این که نسبت آدمی با آدمی رو، یا به طور خاص نسبت مرید با مرشد روحانی رو، نسبت انسان با کسی که او رو به زندگی مجدد و تولد دوباره میرسونه رو مثل یک سر دیدن، یه نسبت اسرارآمیز. خود شمس تبریزی ما رو راهنمایی میکنه به داستانی. میدونی شمس قصه گو هم اصلا باید در مقام دیگری در این باب سخن گفت، یعنی شمس داستانگو یا شمس در مقام قصه گو. میگه خنکان که بنده ای را یافت، خنک یعنی خوشا، خنکان که بنده ای را یافت و قصه این بنده ای دقیقا ترجمه عبدن در سوره کهف قرآنه، داستان موسی و خضر. خنکان که بنده ای را، این یای نکره دلالت بر یک جور ویژگی و اختصاص میکنه، یه بنده خاص، و اتا نکته خاصش هم اینه که این بنده اسم حتی نداره، مستوره. میدونه در قرآن خضر حتی نامش نیومده. خنکان که بنده ای را یافت و قصه موسی و خضر را پیش دل نگاه داشت و امام خود ساخت. اینجا ما کم کم وارد اقلیم شمس تبریزی داریم میشیم. ببینید عرفا دوستان اجمالا میدونن داستان موسی و خضر رو در میان قصص قرآن به چشم دیگری نگاه کردن و این سری که در این قصه هست که چه شد موسی با آن همه تجارب، موسی کلیم، موسی که به میقات رسید، موسی که اون همه تجربه را از سر گذراند، موسی پیامبر، موسی که با ساحران در افتاد و داستان‌های دیگر، چه شد که در پی بنده گمنامی افتاد اولا و بعد در مواجهه با آن بنده گمنام به وضوح به تعبیر امروزی کم آورد و نتونست همراه بشه. یعنی انگار این قصه داره بیان میکنه که یه افقی هست که موسی با همه عظمت آن را در نمییابد. یعنی بهره‌ای که موسی میبره از این ماجرا حیرت عملا. این قصه خیلی مورد توجه عرفا بوده و شخصیت خضر در پروردن مفهوم پیر و مخصوصا اون پیری که مد نظر شمس تبریزیه و همین میراث به مولانا هم رسیده. دوستان میدونن اگر شما مثنوی رو سر به سر بخونید، بیش از آنچه من با اطمینان میتونم به شما بگم، بیش از آنچه که در نگاه اول ما انتظار داریم، مولانا در این سیر تداعی ها فراوان موضوع سخن رو میکشاند به رابطه انسان و انسان و مرشد روحانی، پیران خاص، خاصان حق. خیلی به هر بهانه وارد این موضوع میشه که الان نمیخوام من وارد این موضوع بشم. جالب، سلطان ولد پسر مولانا که حالا برعکس خود مولانا با پدرش اختلاف سنیش خیلی کمه و این ماجراها رو دیده، خود شمس تبریزی رو دیده، او وقتی میخواد به رابطه پدر و پدرش با شمس تبریزی اشاره کنه، دقیقاً رابطه شمس و پدرش رو همانند میکنه به موسی و خضر. دقیقاً رو این داستان دست میگذاره، این مقام دسترس ناپذیر، نافهمیدنی و حیرت آفرین. خود مولانا در قصه ای که اندکی بعد به آن اشاره خواهم کرد، قصه دقوقی، اشاره میکنه به داستان موسی و خضر و و دقیقا رو همین نقطه دست میذاره. آه، این آه مولاناست، از نهاد مولانا برآمد. آه، خیلی فرق داره با آه دوران رومانتیک معاصر. آه، سری هست اینجا بس نهان. ببین تأکیدش بر نهان بودن و سر بودن. آه، سری هست اینجا بس نهان که سوی خضری شود موسی دوان. این مسئله دقیقاً برای مولانا سره. و اگر ما بخوایم به یک معنا بگیم، اصلا ماجرای شمس و مولانا از هر دو نفر اگر هم سوال میکردیم اونا میگفتن این یه سره. چنان که دیدیم در همون گفتار شمس هم با یه لحن اسرارآمیزی از این ماجرا صحبت کرده بود. من اینجا روی نکته دست میخوام بذارم، یه اشاره کنم، یه پنجره فقط باز کنم. ببینید یه نکته به نظر من میرسه که خیلی به نظرم مقفول مونده. باز با آقای محمد خانی یادآوری میکنم، این هم میتونه پنجره باشه که یک سخنران محترمی رو میتونن دعوت کنن از این زاویه فقط نگاه بکنه. ببینید این نکته مهمی است که شمس تبریزی برآمده تصوف باختر ایران باختریه. ما تصوف خراسان رو بیشتر میشناسیم و اصلا اون چه که ما از تصوف میشناسیم غالبا تصوف مشرق ایرانه، در حالی که سرنخهایی هست، اشارهایی هست. ما سهروردی رو داریم، شیخ اشراق منظورم هست، این ناحیه جبال، عین القضات همدانی، شمس تبریزی، بابا طاهر. امروز اگه نگاه کنیم فرهنگ یارسان، همه این نکته ها نشون میده که ما یک جنس و سنخ تصوف دیگر هم داریم. یعنی اینجا جای یه بحثی خالی است. مثلا استاد صمد موحد شاید بتونه در این زمینه صحبت بکنه که کتابی نوشتن. جایگاه شمس تبریزی یا نسبت شمس تبریزی با تصوف آذربایجان، من گمان میکنم یک ویژگی هایی در تصوف این منطقه هست که تمایزاتی با تصوف خراسان داره و یکی از اون نکته ها نقش مرکزی مسئله ولی مستوره. شما میدید حتی یه آدمی مثل عین القضات که بسیار درس خوانده است و در نوع خودش نابغه است، این آدم 33 سال داشت که بردار کشیده شد. این آدمیه که میگه من وقتی در زندان کردن زیر 30 سالگی، میگه 1000 بیت عربی در زندان گفتم. اینه بررسی آثارش و حجم مطالعاتی که داشته، تسلطش در زبان عربی، در زبان فارسی حیرت انگیزه. این آدم میگه من پیرانی دارم که حتی سوره حمد رو نمیتونن درست بخونن. یعنی رو این تاکید میکنه. شمس تبریزی تاکید میکنه استاد من سلباف آدم عامیه. حالا این رابطه چیه؟ ما همین به نوعی شبیه این رابطه رو در مولانا هم میبینیم. یعنی خیلی شاید حالا شمس تبریزی رو بذاریم کنار، پرسشی هست که اصلا مولانا چرا با این تعشق داره درباره صلاح‌الدین زرکوب و حسام‌الدین چلپی حرف میزنه. به هر حال اینها از نظر دانش و معرفت از مولانا فروتر بودن. این مسئله رو باید در اون فرهنگ که ببینید تبریز رو میگفتن شهر 70 بابا، من تاکیدم بر پیران گمنامه، یه سنت شفاهی که هنوز این ماجرا رو شما میتونید سایه هاشو در این فرهنگ بازمانده ببینید. من حیفم میاد به داستانی اشاره نکنم. در میان اهل حق داستانی هست، البته این داستان افسانه است کاملا ساختگی، ولی ما قرار شد که با اون آموزه‌ای که مولانا به ما آموخت حقیقت رو در دل افسانه جستجو کنیم. داستان خیلی داستان غریبی است. این داستان در کتاب شاهنامه حقیقت اومده که اینم باز از غرایب این فرهنگه که دنیای شاهنامه و دنیای حماسه و فرهنگ ایران قبل از اسلام رو با دنیای تصوف به نحو غریبی گره زدن. داستانی نقل کردن که وقتی، حالا در این داستان جالبه که کسانی که این افسانه رو ساختن نمیدونم آیا عمدی داشتن یا نداشتن، در این داستان به شدت اومدن شمس تبریزی که این همه بر حلاج خورده میگیره با حلاج آشتی دادن، خیلی هم آشتی دادن. اصلا شمس تبریزی رو از تبار حلاج دانستن. گفتن وقتی حلاج رو که بردار کشیدن و خاکسترش رو برباد دادن، خاکستر او رو آب آورد، رسید به مولانا. حالا چه جوری رسید از من نپرس، خیلی داستان زیباست، اصلا شعره. مولانا از این آب و این خاکستر حلاج رو گرفت تو شیشه ریخت و گذاشت تو تاخچه خونش. یه تو تاخچه خانه مولانا به این روایت صراحی بود، که درش خاکستر حلاج بود. دختر مولانا از او پرسید بابا این چیه؟ مسئله سر رو دیگه آشنا شدید. برای اینکه این دست نزنه، یا حالا دخترم هم در چه سنی بوده، دختر نوجوانی بوده یا جوانی بوده، میگه زهره ماره که دست نزنه. دختر بعد از مدتی مریض میشه به شدت، در حدی که اینقدر بهش بیماری فشار میاره تصمیم میگیره، یا در یه لحظه احساس میکنه باید خودکشی کنه، بکشه. زهره ماره برمی داره سر میکشه، اما برخلاف انتظار شفا پیدا میکنه. داستان بعد قریبتر میشه، بعد از مدتی باردار میشه. پشت سر برای خانواده مولانا حرفایی زده میشه، مولانا میاد و از دختر میپرسه چیه ماجرا. میگه من این راستش مریض شدم، اینو خوردم اینجوری شد. مولانا خیلی خوشحال میشه. کودک وقتی به دنیا میاد، کودک رو شبیه موسی میذارن در گهواره‌ای و باز در آب میندازه. گهواره رو میبره، باغبان اینو ور میداره، میره توی باقی، آب میره پای درختا، باغبان کودک رو بر میداره، بزرگ میشه. کودک احساس میکنه وقتی بزرگ میشه طوری احوالاتی در خودش میبینه، احساس میکنه اصلا تناسبی با این محیط فضای باغبان و خانه باغبان نداره. میپرسه راستشو بگو من از کجا آمدم، و باغبان بهش میگه ماجرا رو. این جستجو میکنه تا مولانا رو پیدا میکنه. و در این قصه عجیب، این جای قصه خیلی عجیب ضربه، این کودک کیه؟ شمس تبریزیه. خیلی قصه غریبه، یعنی این قصه داره به شکلی میگه شمس تبریزی از یک طرف به حلاج و از یک طرف زائیده افکار مولاناست. حالا من با تحلیل این قصه کار ندارم، همین اندازه بگم که عرفان مغرب زمین بسیار بسیار نکته ها داره و بسیار ازش غفلت شده. در حد پنجره، این پنجره رو گفت که در شب ابرگین غم مشعله ها در آوری، در دل تنگ پرگره پنجره باز میکنی. مولانا میگه ما هم پنجره باز کردیم. خب ما در این افق به پیر و مرشدی میرسیم که طبیعتا از عالم اسراره و اصلا کارش حیرت آفرینیه. اصلا به اون معنایی که شما شاید انتظار داری جواب پرسش ها رو بده. خیلی از دوستان اینجوری نگاه میکنن که مولانا سوالایی داشت، شمس تبریزی اومد دونه دونه میپرسید و جواب میداد و این یادداشت برمیداشت. اصلا اینجوری نیست، برعکس. و اتفاقا خیلی جالبه، این مقام حیرت آفرین خود مولانا گزارش کرده. مولانا غزلهای غریبی داره که حالا من واردش نمیخوام بشم. از زبان معشوق حرف میزنه. ما غزلهایی داریم خطاب به معشوق، غزلهایی داریم از معشوق به شکل سوم شخص یاد میکنیم. مثلا دوش میآمد و رخساره برافروخته بود. ممکن حالا معشوق حرفی هم بزنه، یه گفتی بیاد معشوق چیزی بگه. گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم. منظور من اینها نیست. نه، از ابتدای غزل به جای اینکه عاشق حرف بزنه معشوق حرف میزنه. و در غزلهای گویا میتوان گفت شمس تبریزی حرف میزنه. حالا این خودش از اسرار چه جوری مولانا خودشو میذاره جای شمس تبریزی. شمس تبریزی داره سخن میگه گویی با مولانا. تو این غزل ها این حالت رو میبینی. من دو تا از این غزل ها رو اشاره میکنم. عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. تو بران که خلق را حیران کنی، تو برای این که خلق را حیران کنی. ببین همه ما دنبال این هستیم، خود مولانا این تعبیر رو داره که اصلا به نوعی شاید همه ما، همه اندیشگران، همه هنرمندان دنبال اینن کاری خدایانه کنن و خلق رو مفتون خودشون کنن. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. حالا اینجا شمس تبریزی چی میگه به مولانا؟ تو برای این که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم. و بیت آخر رو میخونم، هین قرائت کم کن. قرائت اینجا منظور قرائت قرآن هست. هین قرائت کم کن و خاموش باش تا بخوانم عین قرآنت کنم. یا در غزل دیگری، مرا عاشق، این باز از زبان معشوق ها داره توصیف میکنه معشوق، میگه من چجور عاشقی میخوام. مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامتهای پر آتش زهر سویی برانگیزد. دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد، دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد. فلک ها را چون مندیلی به دست خیش در پیچد، چراغ لایزالی را چو قندیلی در آویزد. چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید. به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. خود شمس تبریزی تو اقوالش این هست، به مولانا اینو باز دقیقا داره میگنی، به این هم افق همین شعرهایی که خوندم، گفتمش این سخن را به گوش دگر شنو، بدان گوش مشنو که سخن مشایخ شنیده ای. منظور شمس تبریزی اینجا از مشایخ، مشایخی که حافظ میگه نیست، منظورش دقیقا بایزید و خرقانی و حتی به اون گوشی که این حرفا رو شنیدی تذکره رو خوندی نشنو. بدان گوش مشنو که سخن مشایخ شنیده ای، آنجا که این سخن است چه جای ابایزید و سبحانی. یعنی اینجا بحث برسنه که تو باید بیای در یه پرده بالاتر. بذارید من تو این هفته که فکر میکردم یه مثالی به ذهنم اومد. این شیوه مولاناست. البته من نمیتونم با او همراهی کنم که تلاش کنیم یه مطلب پیچیده‌ای رو با مثالی ملموس بزنیم. حالا حاصل این تأمل من در این هفته همراه دوستان که تأمل میکردن، من در قالب یه مثال ملموس اگه بخوام به شما ماجرای شمس و مولانا در این افق توضیح بدم. ببینید مولانا یه مثالی براتون میزن، مثل یه آدمیه که یه ورزشکار شما خیلی خبره و در چندین رشته ورزشی سرآمد رو ببینید، ورزشکار مدال آورده، در این حال تحصیلات علوم تربیتی داره، زیست شناسی رو در حد بالایی بلده، آناتومی بلده، علوم تربیتی حتی بلده، سخنوره، بعد اومده در حالا بعد از میانسالی یا پیرانه سر مجموعه تجاربش رو برای همه مردم که آقا چجوری به این سراغ ورزش، چجوری ورزش کنید، یعنی آدم بسیار متخصصه، هم متخصص از نظری هم از عملی، اومده حالا با برنامه تلویزیونی مقایسه نکنید، شاید ما نتونیم مثلا چیزی شبیه این پیدا بکنیم، از رسانه‌های به هر حال زمان هم استفاده کرده، به بهترین نحو این تجربه داره منتقل میکنه و همیشه هم میشه بهش استفاده کرد. اگه این مثال رو در نظر بگیریم، موقعیت شمس چگونه است؟ شمس مثل یه مربی مخصوصه که فقط مربی یه قهرمان ویژه است، اصلا مربی نیست، کلاس داشته باشه. مربی کسی مثل مولاناست که او ورزشکار طراز اولی هست، مدال آورده. این مربی چه کار قراره بکنه؟ قراره این قهرمان رو به جایی برسونه که رکوردهای تاریخ رو بزنه و تو تاریخ ملت بگن آقا این تمام رکوردهایی که مثلا دونده ها و نمیدونم حالا شاخهای مختلف مثلا دوی میدانی داره رو این زد و دیگه کسی نخواد. فقط کارش اینه این آدم به خصوص درس بده. طبیعیه اگر شما درسای شمس تبریزی رو ببینید اصلا هیچ نسبتی با درسای اون شق اول که گفتم مولانا داره با همه صحبت میکنه اصلا نداره. اون اصلا وارد عرصه‌های ممکنه در اون لحظه اول به مولانا بگه آقا تمام روشایی که خوندی رو بریز دور، تو اصلا باید یه جور دیگه نگاه بکنیم. ماجرای شمس تبریزی این است. خود شمس میگه من مرید نگیرم، شیخ گیرم، آن هم شیخ کامل. وگرنه از یه منظر دیگه، حالا برگردیم، ما برگشتیم به شمس، به بایزید هم برگردیم. من تصور میکنم بیش از آن که برای شمس حمله به بایزید مهم باشه، آموزش این نکته مهم بوده، وگرنه در خود تعالیم بایزید احساس فاصله وجود داره. و واقعا من اشاره کردم جلسه قبل، یه جاهای شمس بدخوانی عمدی انگار داره میکنه. خود بایزید چنین دعاوی نداره. خود بایزید تصریح میکنه که بالاترین مقام اولیا پایینترین مقام انبیاست. خود بایزید از فاصله در عین حالی که از یگانگی حرف میزنه، در عین حالی که به دیگران حمله میکنه تا اونها رو از خود به در بیاره، بر فاصله تأکید میکنه. ببین دو تا داستان سگ داره بایزید که خیلی تکان دهنده است. من خیلی فشرده و اشاره وار میگم. یه روایتش از شمس تبریزی است، یه روایتش از عطار که هم در تذکره آورده هم اون رو به نظم هم کشیده، که خلاصش اینه که بایزید داره در کوچه‌های بسطام راه میره، سگی میاد، سگی که در فرهنگ ما هم نماد نجاست ظاهره، هم نماد به هر حال سگ نفس و نجاست باطن، برای تابویی هست سگ. سگ میاد، بایزید خودش جمع میکنه، سگ دهان باز میکنه. از من نپرسید واقعا سگ دهان باز کرد یا بایزید اینجوری تلقی کرد. چی گفت به بایزید؟ گفت اگر خشکم که خللی نیست، اگه خشک باشم اصلا تو نجس نمیشی، و اگر ترم هفت دریا و هفت خاک میان ما پاکی اندازد. این همه مطهرات، تو میتونی یه قدم راه بری یا یه ذره خود بشوری تمیز میشه، اما اگر دامن به خود بازدنی، ببینید دامن باز زدن و این سگ بلاغت بلده، ایهامی به کار برده، یعنی دامن به خود باز زدن بایزید در معنی به خود توجه کردن گرفته. اگر دامن به خود بازدنی، به هفت دریا پاک نشوی. ما اگه باشیم جواب میدیم به سگه بایزید، ای به این سخن در خیش بدید. قصه هنوز ادامه داره، میگه من پلید باطن و تو پلید ظاهر، بیا با هم شویم تا از درون ما پاکی برخیزد. خیلی تکانه. بعد سگه میگه تو همراهی مرا نشایی. چرا؟ میگه که هر کس به تو میرسد میواد السلام علیک یا سلطان العارفین، ولی هر کس به من میرسد سنگی بر پهلوی من زند و من، این تکیه آخرش خیلی تکانه است، من استخوانی ننهادم فردا را و تو خمی گندم داری. این توکل من فراتر است. روایتی از شمس تبریزی هم هست که گوهرش یکی، ولی روایتی دیگری است که خیلی تکان دهنده است. من حیفم میاد عین گفتار شمس رو نخونم. ابو یزید رحمت الله علیه اغلب به حج پیاده رفتی، 70 حج کرده بود. روزی دید که خلق در راه حج از بحر آب سخت درماندند و هلاک می شوند. سگی دید نزدیک آن چاه آب که حاجیان بر سر آن چاه انبوه شده بودند و مزایقه می کردند. آب نبود، همه داشتن آب می کشتند، سگ از تشنگی داشت می مرد. آن سگ در ابو یزید نظر می کرد، الهام آمد که برای این سگ آب حاصل کن. خیلی جالبه، منادی کردند. این منادی ظاهرا از جانب بایزید منادی کردند، یا خود بایزید گفت ندارو خوب گوش بدین، که می خرد حجی مبرور مقبول به شربتی آب. بایزید میگه یه حجمو میدم، یه جرعه آب بدید. هیچ کس التفات نکرد، برمی افزودن، حراج میشه، 5 حج پیاده مقبول، 6، 7 تا به 70 حج رسید، همه ی حجاش. بایزید میگن 70 تا حجمو میدم، یه جرعه آب بدید، که بعد معلوم میشه تازه این جرعه رو بر سگ میخواد. یکی آواز داد که من بدهم. خوب دقت کنید، در خاطر ابو یزید بگشت که ذهی من که جهت سگی 70 حج پیاده به شربت آب فروختم. چون آب را در تغار کرد و پیش سگ نهاد، سگ روی بگردانید. ابو یزید در روی افتاد و توبه کرد. ندا آمد که چندین با خود میگویی این کردم و آن کردم جهت حق، میبینی که سگی قبول نمی کند. فریاد برآورد که توبه کردم دیگر نیندیشم، در حال سگ سر در آب نهاد و خوردن گرفت. ببینید نکته اینجاست، نکته که حالا ما بهش برگردیم تو ادامه صحبتم، واقعیت اینا در میراث بایزید میشه اینجوری هم خوند که در عین حال این میراث داره میگه بایزیدی که سبحانی میگه در یه مقام دیگه این فاصله رو احساس میکنه یا از این فاصله گذشته، اما شمس تبریزی اینا رو یه مقدار جانبدارانه برای تربیت مولانا اینجوری داره میخونه. همینطور در مورد حلاج هم همین ماجرا رو میبینیم. اگه ما به میراث حلاج به روایت عطار مثلا مراجعه کنیم، شبیه اون چیزی نیست که شمس تبریزی میگه. ببینید اشاره کردم تو جلسه قبل، خیلی جالب مولانا و به نظر من این گفته درسته، در افلاکی از قول مولانا آمده که روح حلاج مرشد عطار بود. حقیقتا شما عطار رو میخونید چنین نگاهی رو میبینید. در آخر غزلی که داستان حلاج رو به نوعی آورده، پیر ما وقت سحر بیدار شد، آخرش میگه قصه آن پیر حلاج آن زمان انشراح سینه ابرار شد، در درون سینه و صحرای دل قصه او رهبر عطار شد. قصه حلاج رهبر عطاره از میان این همه قصه. حالا من میخوام نکته ای رو دست بذارم، ببینید چقدر تکان دهنده است. ببینید در منطقه تیر که یکی از بلیغ‌ترین روایت‌های سلوک ماست که به شکل حیرت انگیزی در سفر مرغان روایت شده، در تمام این منطقه تر دوستان می‌دونن از این قصه های فرعی که تو منطقه تر میاد همه از منقار هدهد بیرون میاد و مرغان همراه هدهد این قصه ها رو دارن میشنوند. کار نداریم الا اون صحنه آخر که میرسن به تعبیر عطار به چاووش عزت، اونجا چاووش عزت قصه میگه. این نشون میده که در فرهنگ عرفانی باید مرشد قصه بگه، اونی که بالاتره و اون دیگران قصه رو بشنوند و اون رو در حقیقت نکته قصه رو دریابند و سرمایه پیشرفتن در سلوک کنند. کاری نداریم، دوستان همه میدونن پایان منطقه تر چیست. سیمرغ میرسن به سیمرغ، چیزی که فقط تو زبان فارسی هم به درستی فهمیده میشه با اون بیان اعجازآمیز عطار و بهره خوبی که از این بازی سیمرغ و سیمرغ گرفته. این جاییه که جناس بازی نیست. کار نداریم، این صحنه که تموم میشه، بعد از این صحنه قصه میاد، یه قصه فرعی. من میخوام روی این قصه دست بذارم. ببینیم مرغان رسیدن به فنا، به بقا، چه قصه میاد. این قصه خیلی تکان دهنده است. همین عطاری که میگه رهبر من قصه حلاجه، ببینید چه قصه شگفت‌آوری رو نقل میکنه و این نشون میده که در این فرهنگ اون حرفی که شمس تبریزی میزنه، حرف مورد نظر شمس تبریزی، مورد نظر عطار هم بوده و در میراثی که از حلاج، قصه حلاج برای سازماندهی شده، این حرف گنجانده شده. گفت این قصه فرعی اومده، گفت چون در آتش افروخته گشت آن حلاج کلی سوخته. باز میرسیم به خاکستر حلاج. امروز دومین باره ما با خاکستر حلاج سر و کار پیدا کردیم. حلاجی نیست، خاکستر حلاج. عاشقی آمد مگر چوبی به دست. این عاشقی که میاد شبیه اون کاراکتر و شخصیتی که تو قصه‌های عطار هست، دیوانه، اون دیوانه عالی مقام که حرفای عجیب غریب میذاره عطار تو دهنش و در حقیقت نقطه خاص قصه های عطاره. عاشقی آمد مگر چوبی به دست، بر سر آن تشت خاکستر نشست. نشست سر تشت خاکستر حلاج، پس زفان بکشاد همچون آتش، انگار از یه جهت مثل شمسا. پس زفان بکشاد همچون آتشی، باز میشورید خاکستر خوشی. این خاکستر همچنان میجوشید. این البته تو روایت عطار هم هست که حتی خاکستر در تذکره، خاکستر حلاج هم آروم نمیگرفت. وانگهی می گفت برگویید راست، کان که خوش می زد انالحق او کجاست. خیلی عجیبه، بگید اونی که ادعا لاف می زد انالحق کجاست. خیلی عجیبه که شما تو چنین کتابی در چنین صحنه آخر رسیدن مرغان به منطقه ترن، اوج در حقیقت نهایت سلوک به نوعی، داره میگه این به خاکستر حلاج عتاب می کرد، کجاست اون انالحق او کو. این بیت رو دقت کنید. آنچه گفتی، آنچه بشنیدی همه، وانچه دانستی و میدیدی همه، آن همه جز اول افسانه نیست. خیلی تکان دهنده است. محو شو چون جایت این ویرانه نیست. ببینید این درس بزرگ عرفاست که سلوک را پایان نیست. اون قدم آخر داره میگه، شبیه اون چیزی که ما جلسه قبل گفتیم، تو قدم آخر بایزید گفت زنار بیارید، من آن گبرم که این دم بازگشتم. این نکته یه که شمس تبریزی میخواد به نظر من بیان بکنه. در قصه بسیار پیچیده و رازآمیز دقوقی. حالا ما داریم پله پله میریم بالاتر در عالم اسرار. من نمیخوام قصه دقوقی رو تعریف کنم، دوستان آشنا هستن احیانا در دفتر سوم مثنوی، مثل داستان خضر و موسی قصه بسیار پیچیده ایه. کسی که مانند موسی دغدغه و مانند بگیم مولانا دغدغه دیدار با ابدال رو داره، بندگان خاص، این مسئله مولانا هم هستا. در این حالی که با خدا هست و مفتون رابطه انسان و خداست و فانی شدن در حق، در این حال دنبال آینه انسانی که خدا رو هم بازتاب میده هست و این از اول قصه روش دست گذاشته شده. اصلا این دیالوگی رو مولانا نقل میکنه، خدا اصلا به دقوقی گفت آقا مهر من داری چه میجویی دگر، و دقوقی میگه که من میخوام در بشر انوار یار رو ببینم. این به نظر من دقیقاً دغدغه خود مولانا هم تو زندگیش بوده، همیشه دنبال تجلی الهی در صورت انسانی بوده. خب دقوقی میرسه به عبدال، کاری نداریم، داستان رو میدونید، خیلی صحنه حیرت انگیزی هم توصیف کرده مولانا. جالب، عبدال از دقوقی میخوان تو پیش نماز ما شو و ما بر تو نماز بخوانیم. حالا تو اینم شاید نکته هایی باشه، کار نداریم. در میانه نماز دریا طوفانی میشه، کشتی، و کشتی در حال غرقه. اهل کشتی دارن دعا میکنن. دقوقی در قنوت نماز متوجه کشتی میشه و دعا میکنه، شفاعت میکنه. دعا هم خیلی جانسوزه، خدا هم شفاعت او رو میپذیره، در حالی که اهل کشتی فکر میکنن دعای اوناست، ولی به تصریح مولانا اینجوری نیست. به خاطر دعای نماز تموم میشه. به محض اینکه نماز تموم میشه، دقوقی صدای میشنوه از پشت سرش، هنوز بر نگشت، صدای عبدال رو، و حرف غریبی در پیش میارن که چه کسی بود که فضولی کرد در کار خداوند. گفت مانا، مانا یعنی انگار، گفت مانا که این امام ماز درد بلفضولان مناجاتی بکرد. خیلی تعبیر پارادوکسی غریبیه، مناجات بلفضولانه. او فضولی بوده است از انقباض، یعنی از این حس همدردی، همدردی انسانی، کرد بر مختار مطلق اعتراض. چرا بر حکم خدایی اعتراض کرد؟ دقوقی تا صورت برمیگردونه عبدال ناپدید میشن و به تصریح مولانا تا ابد در حسرت اونها میمونه. من میخوام بگم شمس تبریزی مثل این عبداله. اتفاقا شما قصه دقوقی رو بخونید، جالب این که عبدال خیلی سردن، شما احساس میکنی مولانا همدلتره با دقوقی، شخصا با دقوقی همدلتره، ولی انگار این قصه اومده شبیه قصه خضر که فقط بگه یه چیزی هست، افقی هست که تو نمیفهمی. یعنی برای مولانا کار کرده این قصه به نظرمون جنبه حیرت آفرینیشه، چون ممکن این قصه خیلی سوء تعبیر هم بشه. یعنی خیلی از افراد ممکنه بگن خب این یه بهانه‌ای به دست میده، خب افرادی بگن که آقا ما تشخیص میدیم هر چیزی رو و کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اما اون چیزی که مولانا میبینه اینه. این دغدغه جالبه که باز تو بایزید هم به روایت شمس تبریزی وجود داره. من باز حکایتی رو، یعنی فرصت رو مختنم میدونم که شما رو مهمان تعابیر خود شمس کنم. ابویزید به حج چون رفتی، مولع بودی به تنها رفتن. یک جریده می رفت، با کاروان حج به اصطلاح نمی رفت. نخواستی که با کسی یار شود، روزی شخصی را دید که پیش پیش او می رفت. در او نظر کرد و در سبک رفتن او، حالا این چشم بایزیدی ها، ذوقی او را حاصل شد. با خود متردد، چون احساس کرد این آدم خاصی، این فرق داره با همه. با خود متردد شد که عجب با او همراه شوم، شیوه تنها روی را رها کنم که سخت خوش همراهی است. روایتش هم خیلی تپنده و زنده است، یعنی عین اون دیالوگ‌ها رو انگار یه نمایشی بوده به نظر من. باز میگفت که ار رفیق الاعلا، با حق باشیم رفیق تنها. باز میدید که ذوق همراهی آن شخص میچربید، توی تردیدی بود. ذوق رفتن به خلوت در این مناظره و ذوق رفتن به خلوت، در این مناظره مانده بود که کدام اختیار کنم. که اینجا معلوم میشه مناظره معنیش این تردید بین دو حالت هم هست. آن شخص، حالا جا خوب گوش بدین، آن شخص رو واپس کرد و گفت: نخست تحقیق کن که منت قبول میکنم به امرایی. او در این عجب فرو رفت با خود که از ضمیر من چون حکایت کرد. آن شخص گام تیز کرد. این حالتی که اتفاق میفته شبیه قصه دوقیه، شبیه قصه موسی و خضره و شبیه رفتار مولانا است. که یعنی به نظر من مولانا همیشه بین این نوسان داشته که من آیا با دیگری و در افق دیگری خدا را بجویم یا با گذر از دیگری. وگرنه اتفاقا در خود شمس هم حرفایی میبینیم. حالا این نکته رو من اضافه بکنم. مثلا ببینید شمس میگه: مرا رساله محمد رسول الله سود ندارد، مرا رساله خود باید. اگر هزار رساله چون در مرکز آموزه های شمس تجربه شخصی است، چیزی که مولانا رو به اون جانب کشوند و به این واسطه میخواست گذر بده از منقولات. اگر هزار رساله بخوانم تاریکتر شوم، اسرار اولیای حق را ندانند، رساله ایشان را مطالعه می کنند. هر کسی خیالی می انگیزد و گوینده آن سخن را متهم می کنند، خود را هرگز متهم نکنند. هرچند می شه خواننده زیرک این سوال طرح کنه که شمس که اینجا در مورد پیامبر اینجوری حرف زده، مرا رساله محمد رسول الله سود ندارد، آیا ایرادی که خود او به بایزید گرفته به خود شمس هم نمی شه برگردوند یا نه؟ ببینید یه نکته ای رو من می خوام روش دست بذارم. نگاه سالکان به عارفان و میراث عرفانی یکسان نبوده و این خودش به نظرم جز جذابیت های تصوفه. یعنی الزامی نداره همه جا شمس و مولانا و عطار و خرقانی و دیگران همه یه جور داوری کنن. حتی در مورد خود تصوف شما قرائت ها و تأویل های گوناگون رو میبینید. حتی گاهی حالات یک نفر در دو موقعیت متفاوته. یعنی شما می‌بینید گاهی کسی در حق کسی انکار داره ولی اتفاقی رخ میده، بعد نگاهش به اون فرد عوض میشه. تو منظومه تصوف منظور نظرم هست. یه جور حالت ماهیت تأویل شبیه تأویل هنریه که در لحظه‌های گوناگون متفاوته. عارف در هر لحظه و وقتی متفاوته. مولانا اتفاقا برخلاف شمس ستاینده پرشور مستیه. یعنی چیزی که شمس میگه باید ازش گذر کرد. اما عجبا که در این حال، خیلی من میخوام روی نکته دست بذارم، با اینکه ما این همه گفتیم که این شمس مولانا درباره بایزید صحبت نکرده، روح حرف شمس و مولانا گرفته. مولانا اشاراتی میکنه، اشارات بلندی به متابعت و اینکه مقام ورای مستیست متابعت، به این اشاره میکنه، به خیشتنداری اشاره میکنه در همین قصه دقوقی. این تعابیر رو داره. ببینید یه نکته‌ای که تو مولانا هست و شاید از این نظر تو شمس نیست یا شکل بیانش فرق داره. مولانا به نظر من یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که در لحظات گوناگون مثنوی و غزلیات شمس افق‌های گوناگونی باز میکنه و چه بسا این افق‌ها گاهی با هم متعارض به نظر برسند. یعنی در وقت‌های متفاوتی هستند و چه بسا شما در مقام مخاطب مولانا گاهی بتونید با برخی از این مقام ها همراه بشید و گاهی نتوانید. ببینید مثلا مولانا این همه درباره مثلا حالات انسان رو در نظر بگیرید، میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. به یه مقامی داره اشاره میکنه ورای تلوین که اون چیزی که مد نظر شمسه. یا مثلا در جایی که میگه ای عشق تو موزون تری یا باغ و سیبستان تو. یه قیاسی است. حالات عشق یا چیزی فراتر از اون حالات عشق عاشقان درک می‌کنند. عشق در یه شکل کاملا انتزاعی که ورای باغ‌ها و سیبستان‌های عشقه. حالا اگه بخوایم در این باره صحبت کنیم خیلی به درازا میکشه. همینطور در مورد موضوعاتی مثل جبر، توکل، ابلیس، بسیاری از مسائل مناقشه‌آمیز مولانا در لحظات گوناگون از افق‌های متفاوتی نگاه میکنه. گاهی ابلیس رو خیلی فرو میکوبد. همین آدم در جایی میگه ابلیس روی تو امید نمیبرد. حرف خیلی غریب و مهیبیه. دقیقا تو اینجا برمیگرده به خداوند. ابلیسی که اتفاقا بسیاری از عرفا گفتن گناه بزرگش ناامیدی بود، اصلا ابلیس رو خیلی جا ترجمه کردن به نومید. ابلیس زروی تو ناامید نمیبرد. در یه جای دیگه اینجوری میگه هر دم ز تو میتابد در وی عملی دیگر، آرزوی دیگر. ابلیس همچنان عاشق توست، از یعنی تو کرم الهی اونقدر اثرگذاره و بیکرانه است، حتی راندهی مثل ابلیس نمیتونه خودشو از شعاع این مهر بیرون بیاندازه. اینا افقهای مختلفی که مولانا در لحظات گوناگون باز میکنه. نکته دیگه ای تو این موضوع من بحثو دارم جمع میکنم، اساسا نگاه مولانا به اولیا و عرفا و پیامبران و حتی خود شمس شناسنامه‌ای و تاریخی نیست. خیلی مولانا، حتی اگه با تعابیر چیز نگاه بکنیم، با تعابیر داستانی نگاه کنیم، به شکل متعارف به شخصیت پردازی رایج درباره پیامبران و اولیا توجه زیادی نداره. طوری صحبت میکنه که انگار همه در یه افقن. یعنی این حالت وحدت اولیا خیلی برای مولانا مهمه. مولانا طوری صحبت میکنه درباره بایزید، درباره محمد، درباره موسی، حتی در یه قصه ممکنه درباره سلطان محمود تو اون قصه خاص. همه اینها در یه افق انگار روایت میشن. یعنی شخصیت‌های مثبت و شخصیت‌های منفی مثنوی انگار همه شکل‌هایی در حقیقت یک جور همسانی دارن و همه گویی، همه سر به سر گویی تجلی دو وجهه روحانی و فرودین انسانند. یعنی جنبه خاکی و افلاکی انسان رو آینگی میکنن. ببینید موسی و فرعون دیگه بالاترینشه دیگه، تو قرآن هم خیلی تکرار شده. برای مولانا موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. پس یه نکته اینه که اساسا مولانا خیلی درگیر این موضوع که بخواد به انهایی وارد دقایقی بشه که آیا بایزید بالاتر بود یا خرقانی بالاتر بود، حلاج چرا این کار کرد یا نکرد، نیست. همه اینها رو به عنوان قهرمانان سلوک میبینه. یه نگاه وحدت مداری داره. اصلا در نگاه مولانا چون اینها به افق نیستان و غیب رسیدن یگانه اند و تعارضی، کمترین تعارضی میان اینها نیست و اگر تعارض و ستیزه و دشمنی به چشم می آید اساسا در میان کسانی است که در افق ماده فرو ماندند. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. او میگه اگر در اون ابیات مشهور چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، اینه که بیایم تو عالم رنگ ها، تو عالم تکسرات، موسی با موسی در جنگ شد، چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. بنابراین از این جهت مدل سخن مولانا از اولیا با نوع نگاه شمس که گاهی تک تک میره سراغ بعضی چهره ها و وارد بعضی عبارات میشه اساساً فرق داره. مولانا یه جور یگانگی میبینه. حتی اگه شمس تبریزی رو شما تو مولانا جستجو کنید، با اینکه این همه از شمس سخن گفته و هیچ کس شاید درباره معشوقش این همه سخن نگفته، هیچ چیز شناسنامه‌ای که شمس رو بشناسیم، یعنی چیزی که به درد شاید این سلسله گفتارا بخوره، از گفتار مولانا نمیشه به دست آورد. خیلی اندک شما شمس رو به عنوان نماد و نماینده انسان برشده تو مولانا میبینی. ببین جایی میگه اصلا شمس برای اولیا اساسا، حتی شمس که او رو دیده، چه شمس که مولانا او رو دیده، چه سنایی که او رو ندیده، چون این هر دو تو غزلیات حضور دارن و اصلا برای مولانا مهم نیست که سنایی رو اصلا وقتی که او به دنیا اومده سالها از مرگ سنایی گذشته، خیلی راحت تو غزلات حتی میگه ای سنایی گر نداری یار، یار خیش باش. شمس تبریزی هم برای مولانا اینجوریه. ببینید در این بیت بسیار درخشان، چون حجاب چشم دل شد چشم صورت. اگه ما با چشم دل شمس تبریزی رو نبینیم، با چشم صورت ببینیم چی میشه؟ چون حجاب، شاید ما خودمون گرفتار این دامیم از در مولانا این دو جلسه، چون حجاب چشم دل شد، چشم صورت لاجرم، شمس تبریزی حجاب شمس تبریزی شده است. این آشکارا دو تا شمس تبریزی مولانا میبینه، یه شمس تبریزی تاریخی که ما دنبالشیم، حالا بدم نیستا، ولی آنچه که مولانا رو دیگرگون کرده یا اون چیزی که مولانا میخواد پیش چشم ما بیاره، اون شمس تبریزی دومه. این هم یه نکته‌ایه که باید در نظر گرفت. یه نکته دیگه، برخورد مولانا اساساً با این ماجرای بایزید شبیه اساساً همون سازوکاری که تو قصه هاش داره، قصه و حکایتاش. حتی ممکنه یه قصه کلیل و دمنه بیاد، او ازش چیز دیگری بیرون میکشه. اون روح این مطلب برای مولانا مهم بوده و من تصور میکنم حتی رفتار شمس تبریزی با این قصه برای مولانا اون نکته‌ای که مثل یه حکایت بوده برای مولانا، مثل یه قصه، مثل یکی از قصه‌های مثنوی، این که این حکایت یا افسانه چی می‌خواسته بگه. و خیلی مولانا درگیر این نبوده که واقعا شمس تبریزی از بایزید رو خوش می‌داشته یا نمی‌داشته. اما باز تأکید می‌کنم روح سخن شمس رو که باید توقف نکرد و گذر کرد رو مولانا به نیکویی دریافت. اما من سخن آخرم رو که میخوام روش خیلی تأکید کنم، این نکته میخوام قرار بدم. این درس بزرگی که این آموزگار بزرگ شمس تبریزی به ما آموخته. شمس تبریز یک چشمه جوشنده با یک دید خلاقی، تعبیری که خود مولانا داره، و کاشف راه و جوینده اهل تجربه به ما هدیه کرده، به جامعه بشری. مثال مربی رو بیاد بریم، دجهه آموزگاری شمس رو بخوام بگم، روش انگشت بگذارم. شمس عاشقی محقق به ما تحویل داد. این خیلی غریبه، عاشق محقق. یک مقلد نساخت شمس، یک تکرار خودش رو نپرورد و این تو مرکز آموزش های شمس بوده. یعنی مولانا رو طوری آموزش داده که تکرار خودش نباشه، حتی در دایره خود شمس تبریزی نمونه. شما الان خیلی زیباست، شما وقتی شمس و مولانا رو میخونید با این همه دلدادگی، دو منظومه مستقلن، دو صدای متفاوتن، هر کدوم استقلال و شخصیت و منش خاص خودشونو دارن. مولانا تکرار شمس نیست، یه تجلی تکراری نیست. این خیلی میتونه برای جامعه ما درس آموز باشه، برای معلمای ما، آموزگاران ما، نظامهای آموزشی، مدارس ما، دانشگاه‌های ما، اگر این گوش‌ها در این حرف‌ها در گوششون البته فرو بره. و مخصوصا من میخوام دست بدارم مخصوصا برای مادران ما. یعنی مادر مخصوصا باید به عنوان، چون جایگاه بسیار ویژه‌ای در تعلیم و تربیت داره، جایگاهی که شاید هنوز جامعه ما درست اونو نمیشناسه، این خیلی مهمه. حتی پدر و مادر به این توجه کنن که بچه رو نباید مثل خودمون بپروریم. این در نکته ایست که بزرگان تعلیم و تربیت روی اون دست گذاشتند. ژان پیاژه میگه وقتی به کودک چیزی را می آموزیم، مانع از آن می شویم که آن را کشف یا اختراع کند. این البته نکته ایست که متاسفانه نظام آموزشی ما ازش خیلی فاصله داره. اینه که در این نگاه اتفاقا شمس باید پرسشگر باشه، اهل تشویش باشه، مولانا رو براشوبه. یه معلم خوب باید، اگه تشویش اذهان تو عرصه سیاست خوب نیست، برای معلم لازمه. من همیشه گفتم مشکل دانشگاه های ما، حالا به بهانه شمس در آستان شمس هم این نکته رو مطرح کنیم، درد عمیق دانشگاه ما، درد ژرف دانشگاه ما، دردی که البته ریشه در مدارس داره، درد بی‌پرسشیه. یعنی شما دانشجو اصلا سوالی نداره و محیط علمی انگار داره جوابهای جزمی رو دیکته میکنه. من یه گفته‌ایم از، برای اینکه این حرفا رو با دنیای نو هم گره بزنم، شاید بعضی از جوانان دوست داشته باشن از این افق هم این حرفا رو بشنون، آقای میخائیل باختین که بعضی او رو بزرگترین یا یکی از بزرگترین منتقدان ادبی قرن 20 میدونن، تو یکی از آخرین یادداشت‌هاش جمله‌ای گفته، من همیشه تو کلاس‌ها نقل می‌کنم اینجا هم، و روح حرف او رو مولانا و شمس گرفتن. خیلی جمله کوتاه است اما خیلی درخشان. میگه من چیزی را معنا می نامم من چیزی را معنا می نامم که پاسخی به یک پرسش باشد. آنچه پاسخگوی هیچ پرسشی نیست معنایی ندارد. و حالا ما بشین تعامل کنیم چقدر جامعه ما و دانشگاه ما معنا دارن، یعنی در افق معنا قرار میگیرن یا در افق بی‌معنایی. جالبه در حال این سنت مولوی محل دیدار شمس و مولانا، یعنی اولین دیدارشون رو دوستان میدونن، نام کردن مرج البحرین. خیلی جالبه که مرج البحرین تعبیر قرآنی، دو تا دریایی که متفاوتن ولی با هم نمیآمیزند. این نیامیختن، نمیدونم کسانی که این نکته رو گذاشتن. و میدونید در برخی از تفسیرهای عرفانی قرآن هم خود خضر و موسی رو مجمع البحرین گرفتن، گفت اصلا منظور از مجمع البحرین شخص خضر و موسی است و دنبال دریایی نباشیم. من گفتار آخر رو میخوام، البته گفتیم و شاید اون چنان که باید و گفتم هم از اول از من چشم پاسخ نداشته باشید، دو گفته از شمس و مولانا بیارم. مولانا میگه از محقق تا مقلد فرق هاست. و من باز یادآوری میکنم ما یکی از نقطه هایی که جامعه ما باید بیسته و در این فرق درنگ کنه که ما چقدر فرزند دانش آموز و دانشجوی محقق داریم میپروریم یا مقلد. حالا مفهوم تحقیق در قدیم و جدید فرق داره، ولی یه ظرافتی هم داره تعبیر عرفانیش، یعنی به حق به مطلب رسیدن. یعنی باید همیشه یک جنبه از تجربه در یه موضوع باشه تا بگیم به مقام تحقیق رسیدیم. نه، عرفا تاکید میکنن اینکه شما چیزی رو بشنوی، بخوانی منقولاتی رو، حتی از بزرگانی مثل بایزید، یکی از حرفای شمس هم در حقیقت همینه، این به معنی تحقیق عرفان نیست. گفت که بلبل از فیض گل آموخت سخن. ببخشید یه بیت دیگه می‌خواستم بخونم، حافظم یه لحظه. میگه که ای که از دفتر عقل، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. عشق رو باید تجربه کرد. و سخن شمس، اینم با سخنی است که جامعه ما خیلی باید بشنوه. هر فسادی که در عالم افتاد، هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. از حوصله دوستان خیلی سپاسگزارم.